أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم. سلام.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. اجازه بفرمایید من هم یه اعتذار خودم رو و عذرخواهی خودم رو از خدمت سروران گرامی اساتید محترم مخصوصا جناب استاد آذربایجانی و عزیزمون آقای دکتر موسوی زاده که قبول زحمت فرمودن از اصفهان تشریف آوردن و من به رسم ادب باید حضورا خدمتشون میرسیدم، ولی خب با توجه به بیماری که برای من پیش اومد واقعیتش معذور بودم که حضورا خدمتتون برسم. فقط خواستم عرض کنم که اینجوری یک عرض ادبی داشته باشم و ممنون باشم از لطفی که دوستان فرمودن و عذرخواهی میکنم. و این سلسله نشست ها در واقع من خدمت آقای دکتر آذربایجانی و آقای دکتر موسوی زاده عرض کردم که این سلسله نشست ها در راستای یک همایش ملی و شاید اگر ما بتونیم به سمت همایش بین المللی سال آینده و سالهای آینده حرکت کنیم در جهت فعالسازی ادبیات مربوط به حوزه خدمت در مبانی اندیشه اسلامی است که قبلا با اساتید محترم ما نشستهایی برگزار کردیم. انشاءالله تا پایان امسال ما این سه نشست ها رو ادامه خواهیم داد که با همکاری عزیزانمون در پژوهشکده اخلاق و معنویت و کلام و فلسفه داره اتفاق میفته و انشالله این بحثا تدوین میشه و در کنارش هم ما انشالله مقالاتی رو فراخوان خواهیم داد و از محققین دیگر هم در حوزه‌های مختلف استفاده خواهیم کرد. من مصد وقت بزرگواران نمیشم و دوباره عرض کنم که تشکر میکنم از تشریف فرمایشون در این جلسه و استفاده میکنم از محضر بزرگ. خدمتتون هستم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و وقت بخیر و خدا قوت خدمت یکایک حضار محترم، اساتید بزرگوار حاضر در جلسه، دوستانی که در جمع ما هستند به صورت مجازی در خدمتشون هستیم و تک تک حضار محترمی که به صورت حضوری در این پیش نشست در خدمت بزرگواران هستیم. به ویژه عرض ادب و خدا قوت و احترام خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر آذربایجانی و امیدوارم که انشاءالله برنامه امروز مثمر ثمر برای همه ماها باشه و از این جهت دریچه ای را در حوزه رویکرد مطالعات معنوی و اخلاق با نگاه کاربردی به یک گروه خاص، مخاطب خاص داشته باشیم و بتونیم بعضی از این مباحث را هم علمی و هم در این حال کاربردی امروز پیش ببریم. همینجور که مطلع هستین و مستحضر هستین، واژه معنویت و به ویژه مراقبت معنوی واژه‌ای است که اخیراً در ادبیات حوزه سلامت خیلی پررنگ و پرنقش شده. در کل دنیا این اتفاق ده ها سال هست که خیلی جدی در حال پیش رفتن هست. امروزه در کنار سلامت حتما بُعد معنوی در تمام تعاریف سازمان بهداشت جهانی وجود داره. همه رویکردها به حوزه سلامت در مباحث درمانی و در حوزه بیمار و مسائلی که به بهداشت مربوط میشه، بُعد معنویت خیلی جدی و دوشادوش سایر ابعاد در حال پیشرفت و مورد توجهه. در کشور خود ما هم اخیراً این اتفاق خیلی مورد توجه قرار گرفته. هم مسئولین مربوطه در حوزه وزارت بهداشت توجه ویژه‌ای به این موضوع پیدا کردند و هم اینکه به صورت تجربی و بالینی افرادی در این حوزه در شهرهای مختلف کشور به این مقوله و مسئله اهتمام ورزیدند. بنابراین مسئله مراقبت معنوی بیماران یک مسئله است که هم در کشور ما رایج شده و ساری است و هم در دنیا پشوانه‌های کاملا بهداشتی و سلامتی داره و از طرف دیگر هم قاعدتا نیاز به رویکرد فرهنگی است. یعنی حتما مبانی، ساختارها و ریشه های این حوزه میتونه مورد توجه باشه. ما نیاز داریم که در این حوزه به رویکرد بومی خودمون توجه بکنیم. قطعا یک موضوعی است که حتما باید تبدیل به فضای ساختار کشور ما با رویکرد دینی، اسلامی و ایرانی متناسب با این فرهنگ تبدیل بشه و مبانی خاص خودش را در این حوزه خواهد داشت. ما امروز استفاده می‌بریم در محضر استاد بزرگوار هستیم جناب دکتر آذربایجانی، استاد تمام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و بنده هم سالهاست در این موضوع در خدمت آقای دکتر هستم و تلمذ میکنم، و اگرچه که ما گزارش خواهم داد بعدا در ادامه مباحث که اتفاقات عملیاتی که در دانشگاه های علوم پزشکی در حال پیگیری هستیم در این حوزه را، ولی پیش از اون استفاده میکنیم از محضر استاد با عنوان بحثی که از قبل هم اعلام شده است، مراقبت معنوی بیماران. در خدمت آقای دکتر هستیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. صمیمانه خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید ارجمند که در محضرشون هستیم و دوستان گرامی که صورت مجازی مباحث رو دنبال میکنن. تشکر ویژه داریم از پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی که این زمینه رو به وجود آوردن، به ویژه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر بابایی که انشالله خداوند شفای عاجل و عافیت کامل به ایشون عطا بفرماید. جدیداً تشکر میکنم از آقای دکتر موسوی زاده استاد ارجمند که از اصفهان تشریف آوردن و باعث میشه که ما بیشتر بتونیم از تجارب عملی و علمی ایشون استفاده بکنیم، و برای خود من هم مغتنم هست این جلسه با گفتگوهایی که انشالله پیش میاد بتونیم کمکی بکنیم به خدمت در الهیات و به الهیات در خدمت. موضوع بحث من همونطوری که مستحضر هستید مراقبت معنوی بیماران هست. من سعی میکنم با یه چارچوب منظمی بحث رو پیش ببرم برای اینکه بحث ها انشالله بتونه و در حقیقت در مسیر علمی خودش قرار بگیره. خب با عرض پوزش از اینکه چند لحظه ای ارتباط قطع شد من ادامه میدم. بحث ما پس در باره مراقبت معنوی بیماران هست. چند تا مسئله داریم که سعی میکنیم به صورت منظم به همین مسائل و مباحث بپردازیم. بیان مسائلمون این هست: یک، مشکلات و چالش‌های معنوی دینی بیماران چی هستند به عنوان یک مخاطب خاص؛ دوم، پرسش‌های بیماران در ابعاد معنوی دینی کدام هست؛ سوم، ظرفیت‌های دین اسلام و امکاناتی که داریم در این رابطه چی هست که چگونه میتونه پاسخ بده یا این مشکلات و چالش ها رو به نفعی به نحوی حل بکنه یا حداقل کاهش بده؛ چهارم، رسالت و وظیفه حوزه و روحانیت که ما میتونیم تحت عنوان الهیات خدمت او رو تعریف بکنیم در خصوص سلامت معنوی بیماران چیست؟ و پنجم، آیا تبلیغ تخصصی شامل مراقبت معنوی بیماران میشه یا نه؟ های بوستری که مثل که باز کار نمی کنن. نه می ترسم بره بیرون می خواهد موس. بله، اسلاید بعدی رو لطف. آره مثل بله. بحث بعدی ما راجع به ضرورت و اهمیت پرداختن به بحث مراقبت معنوی بیماران هست. چند نکته رو من بیان میکنم که فکر میکنم با این نکات ضرورت و اهمیت پرداختن به این بحث روشن بشه. خب اولین نکته اینه که به هر حال وظیفه اخلاقی و انسانی ما این هست که برای کاهش رنج‌ها و آلام بیماران اقدامی بکنیم. شاید هیچ دینی در دنیا نباشه که نسبت به رنج و درد و آلام انسان‌ها بی‌تفاوت باشه. پس ما وظیفه اخلاقی داریم، انسانی داریم، دینی داریم برای کاهش رنج و درد بیماران. دومین نکته اینه که مسیحیت و هیئت‌های تبشیری شاید از نزدیک 100 سال پیش این اقدام رو شروع کردن و پیشگام هستن در بالین بیماران و امروزه تقریبا در خیلی از کشورهای مسیحی یه امر نهادینه شده و ما با اینکه ظرفیت‌های خوبی داریم هنوز به صورت جدی در این موضوع وارد نشدیم. نکته سوم رویکردهای علمی هست که به بحث مراقبت معنوی وارد شده، حالا تحت عنوان روانشناسی بیماری و سلامت Psychology of Health and Illness که یکی از شاخه های روانشناسی هست، تحت عنوان توی کشور ما رشته تا سطح دکتری هم داریم تحت عنوان روانشناسی سلامت، در اون حوزه این بحث بررسی میشه و دنبال میشه. دومین حوزه‌ای که رویکرد علمی به این بحث داره طب تسکینی یا مراقبت تسکینی هست که در حقیقت با عنوان پالیتیو کیر از اون یاد میشه و امروزه توی دنیا ادبیات قابل توجهی داره. و سومین حوزه که خاص‌تر هست و به بحث ما کاملا مربوطه مراقبت معنوی یا در حقیقت اسپریچوال کیر هست. این سه تا شاخه علمی با رویکرد علمی و ادبیات تجربی که دارن مباحث مربوط به مراقبت معنوی از بیماران رو به صورت خاص یا عام دنبال میکنن. محور چهارمی که ضرورت بحث ما رو روشن میکنه گزاره های عام و قواعد عامی هست که در آموزه های دینی به چشم میخوره. اولین نکته اشتراک در خلقت و داشتن ریشه مشترک هست که نوع دوستی رو به صورت واقعی برای ما موجه میکنه. همه ما دارای شجره واحد و ریشه واحدی هستیم. در آیه قرآن صریحا میفرماد هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، همه شما رو از ریشه واحد یا به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی گوهر واحدی خلق کرده و همسر او رو هم از همین گوهر قرار داده و بعد میگه و بست منهما کثیرن که بعد گسترده بشه نسل‌های اونها. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم باز تعبیری دارن مشابه به این که ان الناس من آدم و آدم من تراب، که همه انسان‌ها از حضرت آدم هستن و آدم از خاک، باز ریشه مشترک رو نشون میده. دومین آموزه که در اینجا هست شدت پیوستگی میان آحاد امت اسلام هست که به خصوص در میان مؤمنان، در میان مسلمانها این شدت ارتباط بیشتره. امام صادق علیه السلام فرماند المؤمنو اخ المؤمن کل جسد الواحد ان اشتکا شیئا منه وجد علم ذلك فی سائر جسدهی و ارواح ما من روح واحده. هر مؤمنی برادر مؤمن هست، همه مؤمنان مانند یک بدن واحدی هستن که اگر یک بخشی از بدن دردی در او به وجود بیاد سایر اعضا و جوارح این بدن هم احساس درد میکنن. علتش اینه که ارواح اینها، روح اینها از روح واحد هست و در حقیقت این رو احساس بکنن. همون مضمونی که سعدی هم اون رو به شعر در آورده که چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. اسلاید بعدی. نکته بعدی این هست که مفاهیم فراوانی ما داریم در بخش‌های مختلف مجامع ربایی ما و بعضن آیات قرآن که باز این الهیات خدمت رو به طور کلی و مراقبت معنوی بیماران رو به صورت خاص پشتیبانی میکنه. مفاهیمی مثل اخوت، انما المؤمنون اخوه که در بسیاری از روایات اصلا حقوق اخوان و برادران رو در یک باب مستقلی میاد ذکر میکنه. بحث الفت و ایجاد تألیف بین در حقیقت یک دیگر، بحث مودت و محبت، وجبت محبتی للمتحابین فی یک، مضامین این روایات زیاده، رحمت و گسترش رحمت بین مؤمنان، اقاصه ملحوف یعنی دستگیری از کسی که واقعا نیازی داره، گرفتاری داره، قضاء حاجت المؤمن، اینا همش بابهایی هست که در مجامع روایی ما هست که برطرف کردن نیاز مؤمنان رو تأکید میکنه. در روایتی از پیامبر اکرم هست که باز مشهور شنیدید، من اصبح ولا یهتم به امور المسلمین فلیس منهم، کسی که صبح بکنه و اهتمام به امور مسلمین نداشته باشد از اونها نیست. افزون بر این مفاهیم عام و آموزه های عام، آموزه های خاصی داریم در خصوص بیماران که باز پشتیبانی از بحث ما میکنه. آموزه های دینی خاص در مورد عیادت، توجه و پیگیری امور بیماران در یه روایتی داره که میفرماد ان رسول الله صلی الله علیه و سلم امرهم به سبع و نهاهم عن سبع، که یکی از اون هفتهایی که همه مردم رو امر میکردن به تلاش برای اون، امرهم به عیادت المرضا، عیادت کردن از بیماران یک امر جدی بوده که خب به خصوص ما در بحث کرونا این رو تجربه کردیم. یکی از مشکلات جدی همه بیماران این بود که احساس تنهایی میکردن. یه بابی داریم در کافی که بابو کم یو عادل مریض و قدر و ما یجلس اندهو و تمام العیاده، که راجب این که چه مقدار باید بیماران رو به عیادتشون بریم، چه مقدار زمان باید در کنار اونها بنشینیم و اصلا یک عیادت کامل چه خصوصیاتی داره که این رو بحث میکنن. در مورد اوصاف و سیره خود پیامبر هم یکی از ویژگی های سبک زندگی پیامبر و سیره پیامبر این بود که یعود المرضا فی اقصى المدینه، حتی بیماران را در نقاط دوردست شهر، وقتی که میشنیدن یکی از اصحاب، یکی از دوستان، از شهروندان مریض شده، ولو اینکه حتی مسلمان نباشه، یهودی بوده، به عیادتش میرفتن و او رو در حقیقت مورد توجه قرار میدادن. اسلاید بعدی رو لطف کنید. اما تعریف ما، وقتی که میگیم مراقبت معنوی بیماران که عنوان بحث ما هست یا همون spiritual care، منظور چیه؟ یه تعریفی رو که تقریبا بیشتر مورد اتفاق نظر هست من ذکر کردم اینجا. مراقبت معنوی یعنی معنایابی و معنابخشی به ارتباطات چهارگانه انسان با خداوند، با خود، با خلق و خلقت، برای رسیدن به نظام باور و عمل یک پارچه، یعنی انسجام بخش که در چارچوب مبدأ و معاد زندگی را هدفمند، ارزشمند و شایسته رنج کوشش می‌یابد و مرگ معنادار می‌سازد. یه دقت دیگه رو این تعریف بکنیم ببینیم در مراقبت معنوی ما دو تا کار رو وجهه همت اصلی خودمون قرار می‌دیم. وقتی که میریم سراغ بیمار یا مراجعین دیگه‌ای که میخوام تو مراقبت معنوی باشون کار بکنیم، یکی معنایابیه، یعنی معنایی رو پیدا کنیم. حالا اینجا بیشتر کشفه، گاهی هم جعله، باید یک معنایی رو ایجاد کنیم. در گفتگوهایی که با بیمار داریم سرنخهایی رو ما پیدا میکنیم برای اون معنایابی، بعد میایم این رو برجسته میکنیم، معنا بخشی میکنیم در ارتباطات اون. حالا این معنا بخشی به طور کلی میتونه در ارتباط انسان با خداوند باشه که معمولا در این گونه موارد دچار آسیب میشه، با خودش باشد عزت نفسشو از دست میده، با دیگران باشد اصلا دوست نداره کسی بیاد پیشش، گاهی به این شکله، یا حتی نسبت به خلقت و طبیعت، نسبت به همه چی بدگمان میشه. این باعث میشه که من بتونم در حقیقت در اون چارچوب مبدأ و معاد زندگی رو مجدداً هدفمند احساس کنم، ارزشمند احساس کنم، احساس کنم که این رنج و کوشش که دارم
انجام میدم میتونه به نتیجه برسه و شایسته این رنج هست، و در سمت دیگر حتی اگر به سمت مرگ برم، مرگ هم برای من معنادار میشه. این تعریف مراقبت معنوی. مراد از بیماری یا ایلنس فرایند آسیب معینی که دارای مجموعه خاص از نشانه هاست. بیماری ممکن است تمام بدن یا بخشی از آن را تحت تأثیر قرار بده. حالا مثلا در سرطان قبل از اینکه متاستاز بشه یه بخشی از بدنه، ولی بعد اینکه متاستاز میشه ممکنه تمام بدن رو فرا بگیره. و از حیث علت شناسی، یعنی اینکه چرا به وجود اومده، آسیب شناسی، تغییر ساختاری یا کنشی که در بافت که معلول بیماری هست اتفاق میفته، و پیش آگاهی یعنی پیش بینی نتایج محتمل بیماری ممکن است شناخته شده باشد، مثل همین بیماری های آنفولانزا یا حتی سرطان تا یه حدی، یا ناشناخته باشد مثل همین کرونا که اخیراً به وجود اومد و ابعادش هنوز برای بشر ناشناخته هست. این تعریف بیماری هست. اسلاید بعدی. اما کار میدانی که انجام شده در اصفهان و بر اساس اون مجموعی پرسش ها و چالش های بیماران رو دوستان جمع‌آوری کردن که تحت اشراف آقای دکتر موسوی زاده بوده و کتابی هم با عنوان چرا من مجموعه این پرسش ها رو چاپ کردن، منتشر کردن، من بخشی از اونها رو براتون اینجا آوردم. یعنی این بر اساس همون کار میدانی و مصاحبه هایی بوده که با خود بیماران و به ویژه بیماران سرطان انجام گرفته. بیشترین و مهمترین پرسش ها و چالش های بیماران این موارده که من اینجا براتون ذکر کردم. اولین پرسش اینه که چرا من گاهی خودم مواجه شدم با بعضی از این بیماران. میگه من که نماز میخوندم، من که کارامو انجام میدادم، چرا من رو خدا مبتلا کرد به این بیماری، مثلا بیماری سرطان، یا بعضی از موارد بیماران کرونا همین رو ما داشتیم، چرا من مبتلا به سرطان شدم، چرا خداوند به این من این بیماری داده، الان که بچه های من بیش از همه به من نیاز داشتن، چرا من این اتفاق باید بر من بود. پرسش دوم اینه که عدالت خدا کجاست؟ من که نماز میخوندم، وظایفم رو انجام میدادم، چرا من باید بیمار بشم؟ آیا این عادلانه است؟ بعضی هایی که حالا صریحاً این جملات رو میگن دیگه، من عذرخواهی میکنم گاهی با صراحت اینا رو بیان میکنم، صریحاً میگه بعضی از افرادی که نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، راست دارن راه میرن، اما من که همه کار اعمال و وظایف دینیم رو دارم انجام میدم، چرا من باید بیمار میشم؟ یعنی روی عدالت خدا واقعا تردید برش به وجود میاد. سوم، احساس گناه شدید اینه که آیا بیماری من به خاطر کارهای خلاف من بوده؟ اینم به دلیل بعضی از آموزه‌های دینی که ما به صورت عام داریم، به دلیل بعضی از سنت‌های فرهنگی که در فرهنگ‌های مختلف هست، این رو حس میکنه، میگه من چیکار کردم؟ یا بعضی از افراد حتی بهشون میگم برو ببین چیکار کردی که این بلا سرت اومده. این رو تازه برای شدیدتر میشه که شما این رو منشأش رو در کتاب ایوب در تورات میبینید. در اونجا دقیقا دوستان ایوب وقتی میان به عیادتش تازه شروع میکنن به سرزنش کردن که ببین چیکار کردی که این بلاها، حتی به پیامبر خدا هم این نکته رو ذکر میکنه. چهارم، چرا خدا به آدم‌های لاابالی بیشتر نعمت میده؟ اگه من بیدین بودن الان سالم بودم. اینا رو ببینید، جملاتیه که ما بر اساس گفته‌های بیماران آوردیم، نه از خودمون. پنجم، بیماری به خاطر گناه در بزرگترها رو میتوان پذیرفت، اما این کودک سرطانی چه گناهی داره؟ یه بیمارستان امین هست در اصفهان، یه وقت گزارتون رسید. واقعا رفتن این بیمارستان گاهی در انسان تأثیرات عمیقی میگذاره و ماندگار میگذاره. کودکانی که 6-7 سال دارن و خب شما در اون شرایط سرطانی اینها رو میبینید، بسیار دردآوره. چطور ما راجع به کودک دیگه بسیاری از پرسش های بالا که این گناهی کرده یا مسائل بوده، این دیگه مطرح نیست. چرا اون کودک باید بیمار بشه؟ ششم، چرا باید اینقدر درد بکشم؟ آیا بیماری تنبیه خدا برا من هست؟ هفتم، برای شفای بیماریم چه کنم؟ چرا پیش امام رضا هم رفتم شفا پیدا نکردم؟ هشتم، آیا زندگی من مورد چشم و نظر بوده؟ آیا سحر و جادو شدم؟ یه همچی اعتقاداتی یا باورهایی هم مسائل رو پیچیده تر میکنه. نهم، چگونه میتوانم با خدا رابطه برقرار بکنم؟ در تمام عمرم با خدا رابطه نداشتم. بعضی از افراد اینطوره میگه حالا من این بیماری که پیش اومده میخوام با خدا رابطه برقرار کنم، چیکار کنم؟ از کجا باید شروع کنم؟ اصلا نمیدونه که رابطه معنوی چگونه است. و بالاخره من از خدا گله و شکایت دارم، آیا اشکالی داره؟ این باز یکی از پرسش‌های مهمه که باز در کتاب ایوب ما مفصل این بحث رو میبینیم. اینکه انسان به خدا گله بکنه، شکایت بکنه، حتی اعتراض بکنه، این اشکال شرعی داره؟ من میتونم اینطور با خدا صحبت کنم یا نه؟ یه طبقه بندی داشته باشیم راجع به گونه شناسی انواع بیماران. بیمارانی که مخاطب ما هستن، یعنی ما میگیم مراقبت معنوی بیماران. خب انواع بیماران رو چگونه ما میتونیم طبقه بندی بکنیم؟ مراد ما از وقتی که میگیم بیماران، بیماران سرپایی یا موقت نیست، بیشتر بیماران حاد یعنی شدید یا مزمنه. مزمن وقتی که طولانی مدته و حاد وقتی که اونقدر شدیده که واقعا درد او یا مشکلات او قابل تحمل نیست. این بیماران رو که انواع بیمارانی که نیازمند مراقبت معنوی هستن از چند جهت میتونیم طبقه بندی کنیم. یکی از جهت سنی که کودکان، بزرگسالان و سالمندان، که خب اینها میبینید شرایطشون، اوضاع احوال روحی، روانی و جسمیشون متفاوته و مراقبت معنوی متفاوتی رو هم طلب میکنن. دوم از جهت جنسیتی هست، زنان و مردان. خب زنان به دلیل اینکه عاطفی تر هستن گاهی تنهایی های کمتری اونها رو واقعا رنج شدیدی میده و اینها باید بهش توجه بشه. به عنوان مثال عرض میکنم از جهت نوع بیماری، بیماری های حاد یا مزمنی که هستن مثل سرطان، مثل ام اس، مثل ایدز، دیابت، معتادان، باز خود انواع بیماران باز یه ویژگی هایی دارن که در اون نوع خدماتی که ما برای مراقبت معنوی میدیم میتونه تفاوت ایجاد کنه. و از جهت وضعیت که آیا بیمار در شرایط عادی هست، در شرایط بحرانی و صعب العلاج، یا اون مرحله آخر و لاعلاج هست که بهش میگن اندستیج. اندستیج یعنی بیمار سرطانی که دیگه آخرین مراحل رو داره میگذرونه. هر دو، بله، هم خود کودکانم، بله، حالا اونم انشالله مواردش رو آقای دکتر موسوی زاده مثالهاش براتون ذکر میکنم، ولی خود کودکان هم دارن، منتها خب متناسب با سن اونها هست. اما گونه شناسی مراقبت های معنوی که اتفاق میفته، اشکال و قالب های ارائه مراقبت معنوی هم امروزه متفاوته. این بشارت رو من بدم خدمتون، حدود 10 سالی هست تقریبا، از حدود سال 1390 که بحث مراقبت معنوی بیماران در ایران تقریبا کلید خورده. در اصفهان عمدتا آغاز شد و بعد در تهران، مشهد و بعضی از شهرهای دیگه هم ادامه پیدا کرده و امروزه الحمدلله داره گسترش پیدا میکنه. یه مقدار حتی قوانین جدیدی رو دارن تصویب میکنن که باز حالا آقای دکتر موسوی زاده انشالله گزارشش رو خدمتون میدن. به همین دلیل این قالب ها و اشکال متعدد رو ما میتونیم در ارائه مراقبت معنوی مشاهده بکنیم. البته قبل از ما کشورهای توسعه یافته و بعضی از کشورهای اروپایی و امریکایی این مباحث رو داشتن، به خصوص ایتالیا در این جهت خیلی پیشرفته هست در بحث‌های پالیاتیو کیر و مراقبت معنوی. در شکل فردی مخاطب ما یه نفر هست، به صورت چهره به چهره میریم باش گفتگو میکنیم یا نیازهایی که دارد رو برطرف میکنیم، نیاز سنجی میکنیم، یک نفر هست. در شکل گروهی مخاطب ما تعدادی از بیماران، تعدادی که ما میگیم حد اکثر 4-5 نفرن، چون در مورد بیماران مراقبت های گروهی نمیتونه خیلی وسیع باشه، نه حوصله‌اش رو دارن نه واقعا امکانش هست. معمولا در حد 4-5 نفر اینها باشون صحبت میشه و اتفاقا گاهی اثرگذاریش بیشتره، چون بعضی تجربه های مثبتی که دارن رو به هم منتقل میکنن و این باعث هم افزایی میشه و کمک میشه، یه سینرژی در حقیقت براشون اتفاق میفته. مراقبت معنوی میتونه در خانه باشه که بهش میگن هوم کیر، یعنی حضور مراقب معنوی به همراه پرستار در منزل بیمار هست که ما معمولا توصیه میکنیم تنها نرن، با پرستار با هم میرن. برای بیمارانی که سختن نمیتونن از خونه بیرون بیان، به ویژه بیماران سرطانی، این میتونه در خانه خیلی کمک بکنه، خود اعضای خانواده رو توجیه بکنه که اینها همراهی باید چگونه بکنن. اینا مسائل مهمیه که باز در ادامه عرض میکنم. بعضی ها مثلا فکر میکنن اگر تمام کارهای بیمار رو خودشون انجام بدن خانواده این کمک به اون، این اشتباهه، یکی از اشتباه‌های رایج اینه. ما نباید به جای برسه که بیمار احساس ناتوانی مطلق بکنه، ولو اینکه این دارو رو برداره خودش توی قاشق بریزه بخوره، این قسمت رو باید بذاریم خودش انجام بده. یعنی اون ظرفیت ها و توانمندی های باقی مانده او باید به حد اکثر ازش استفاده که احساس اعتماد به نفسش رو بالا ببریم و بعد رشد بدیم و ارتقا بدیم. اینا نکات ظریفیه که حالا در ادامه بحث عرض می‌کنم. میتونید مراقبت معنوی در درمانگاه باشه که حضور مراقب معنوی در بیمارستان یا درمانگاه بر بالین بیمار هست. بعدی، یکی از کارهای ما مثل پزشک یا پرستار که در حقیقت بیمار رو میاد ارزیابی میکنه که ببینه بیماریش چی هست، برای نیاز به مراقبت معنوی هم نیاز به ارزیابی ما داریم. ارزیابی نیاز به مراقبت معنوی به این صورت در حقیقت با گفتگو، مصاحبه و گاهی پرسشنامه برای افراد که بتونن پرسشنامه رو پر بکنن به اونها داده میشه و اونها نیازهاشون رو ذکر میکنن. اظهار ناراحتی، پرسش، چاله، سردرگمی، اون حتی کشمکش های معنوی که وجود داره، تعارضات معنوی که وجود داره در یکی از این حیطه ها معمولا هست. اینا مثال هایی که ما با این مثال ها در حقیقت پرسش ها رو مطرح میکنیم در چهار محور ارتباط با خدا، با خود، با دیگران و با خلقت. در ارتباط با خداوند نمونه هایی که از اون پرسش ها و چالش ها هست راجع به عقوبت، یعنی مجازات کردن، عدالت خداوند، بحث قضا و قدر، بحث دعا و اجابت، بحث توکل. اصلا این که میگید من توکل بکنم یعنی چی؟ یعنی چی کار باید بکنم؟ اینا خیلی مبهمه براشون. رضا، احساس رضایت، امید، آرامش، معنویت، ترس از مرگ، بحث عبادات و مناسک، اینا چیزهایی هست، پرسشهایی هست که در ارتباط با خداوند مطرح میشه. در ارتباط با خود بحث عزت نفس به شدت مورد سوال هست، که ترس از سربار بودن و اینکه یک انسانی که خودش مثلا مدیر کارخونه بوده، 100 تا کارگر در نظرش بوده، الان تقریبا کوچکترین کارش رو گاهی نمیتونه خودش رو بکنه. این احساس سربار بودن و زیر سوال رفتن عزت نفس خیلی مشکل براش ایجاد میکنه. خودآگاهی معنوی که باز احساس میکنه یه مقداری مشکل پیدا کرده، کاهش تاب‌آوری، صبرش، طاقتش پایین میاد، احساس خودفراموشی، احساسهای افسردگی و اضطراب، اینا مشکلاتی که در ارتباط با خود داره. سوم، در ارتباط با دیگران مهمترینش رابطه با تیم درمانی. گاهی به جایی میرسه که به دلیل ناامیدی، افسردگی داروهاشو قطع میکنه، دارو نمیخوره، همکاری نمیکنه. اینجا نیاز به توجیه مراقب معنوی داره، به او امید بده و احساس بکنه که وظیفه داره در قبال دیگران. روابط با خانواده گاهی خشم، نفرت، ناراحتی هست، به خصوص کسانی که احساس بکنه نسبت به اونها بدی، نسبت به او بدی کردن، اینا باید حل بشه. رابطه با عیادت کنندگان گاهی عدم تمایل هست، اظهار تنفر، کسانی که قبلا مثلا هیچ ارتباطی با او نداشتن حالا میان مثلا موقع عیادت، این برایش سخته گاهی. اینا رو باید توجیه بشه و مقداری روشن بشه. بحث ارتباط با خلقت و طبیعت هست، نقش طبیعت و محیط در بروز بیماری، تلقی های غیر منطقی، مثلا بحث سحر و جادو، خرافات، چیزای این طوری که مثلا حالا بعضی ها هست نمیدونم تخم مرغ میشکنن، کارهای این طوری میکنن، میگن جادو و جنبل کرد برای ما کردن، اینا اذیتش رو میکنه و خود این یک منشأ نفرت و بدبینی نسبت به دیگران رو براش به وجود میارید. اینا باید باز حل بشه. بله، بله من موفق نشدم. بله بحث بعدی غربالگریه. اگه لطف کنیم بله غربالگری هست که ما افراد رو غربال میکنیم از سه طریق. اول مشاهده هست با توجه به وضعیت گفتاری بیمار یا رفتاری بیمار، گاهی یا مثلا گزارشی که پزشک یا پرستار میده ما فوری میفهمیم که این نیاز به مراقبت معنوی داره. اگه مشاهده نشد یعنی نفهمیدیم و به نتیجه نرسیدیم، از طریق مصاحبه هست، گفتگو و چند تا پرسش اصلی رو مطرح میکنیم و گاهی هم برای افرادی که میتونن پرسشنامه بهشون میدیم، مجموعی از سوالاتی که مربوط به مراقبت معنوی هست و کاربرکاش از قبل آماده شده، اینا رو بهشون میدیم در یه شرایطی که حال داره و حوصله داره میگیم اینا رو پر کن، که معمولا به صورت تستی باید علامت بزنیم. غربالگری که یعنی این فرد نیاز به مراقبت معنوی دارد یا ندارد. بعضی از افراد واقعا نیاز ندارن، خودش مثلا ممکنه حالا روحانی باشه، استاد دانشگاه باشه و مسائل حل شده باشه، برایش اونا نیاز نداره، ما برای همه این کار انجام نمیدیم. اسلاید بعد. اصول کلی مراقبت معنوی این چند تا نکته هست که باید، خیلی از این اصول رو خب همه ما نیاز داریم، همه ما کم و بیش بالاخره در خانوادمون با بیماران مواجه میشیم و این نکات رو میتونیم مراعات بکنیم و کمک بکنیم به مراقبت معنوی بیماران. ورود تخصصی رو باید بذاریم به متخصصان مراقبت معنوی که حالا بعد اون رو عرض میکنم شرایطش، ولی از این اصول کلی خیلی میتونن استفاده بکنن. یک، برقراری ارتباط عاطفی، همدلی، گوش دادن. گوش دادن مهمترین کلید ارتباط. سعی بکنیم وقتی که مواجه با بیمار میشیم با یکی دوتا کلمه سلام و احوال پرسی و اینها اجازه بدیم درد و دل بکنه، حرفاشو بزنه. خود گوش دادن که وقتی که برای پیامبر هم این ویژگی رو خداوند میشماره و تحسین میکنه، یقولونه و اذنون قل اذن خیر لکم، دفاع میکنه پیامبر، اگرم گوشه یا گوشی هست که به حرفاتو گوش بده این خیر برای شما. یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، باعث اعتماد مؤمنی میشه، باعث پذیرش مؤمنان میشه. این گوش دادن خیلی مهمه. همدلی به معنای اینه که من بتونم یه مقدار خودم رو به جای او بگذارم. خیلی این مسئله مهمه، در شرایط او قرار بدم. بیمار سرطانی که واقعا گاهی درد او طاقت فرساست، یعنی ما باید یه مقداری کسی که میخواد برد به عنوان مراقب معنوی مطالعه دقیق بکنه که بیمار سرطانی چه دردی میکشه. حالا ممکنه خود ما تجربه نکردیم و انشالله هیچ کدوم از شما هیچ وقت تجربه نکنیم، ولی یه کمی باید همدلی بکنیم، خودمونو بتونیم به جای او بذاریم. گاهی مسکنهای قوی درد او رو کاهش نمیده. بحث همدلی یعنی این پسی خودم رو بتونم به جای او قرار بدم. اینم باز همین. تکنیک های گوش دادنم من یه اشاره فقط بکنم. تکنیک های گوش دادن سه تا چیزه. یکی توجه کردن، وقتی که داریم گوش میدیم به او بهش توجه کنیم. حواسم تو موبایلم نباشه، به طرف دیگه نگاه نکن. توجه کردن، تماس چشمی مهمه. دوم انعکاس محتوا، یعنی حرفایی که زده بعد از اینکه 5 دقیقه صحبت میکنه با یه جمله بگیم ها منظور شما این بود. و سوم انعکاس احساسات، من متاسفم، ناراحت شدم. حالا نه اینکه بشینیم گریه کنیم، نه، یعنی همدردی لازم نیست ولی همدلی لازم، یعنی اینکه شروع بکنیم به گریه کردن اون نقش شما رو به عنوان مراقب معنوی کاهش میده. نه، باید قوی باشه، بتونه تحمل بکنه. گاهی واقعا از نظر عاطفی انسان به شدت متاثر میشه، به خصوص برای کودکان یا افرادی دیگه که وضعیتشون بسیار بحرانی هست. اما نیاز به این داره خودمون رو کنترل بکنیم، ولی انعکاس احساسات بدیم. من متاسفم، ناراحت شدم، دعا میکنم برای شما، یا کارهایی که از دست من برمیاد انجام میدم. انعکاس احساسات خوبه، اینا میشه فنون گوش دادن. دوم شناسایی مسائل و نیازهای معنوی روانشناختی بیمار، اون نیازی که دارد ببینیم در چه قسمتی بیشتر. گاهی میبینیم تو اون بحث احساس گناهی هست، گاهی تو بحث عدالته، گاهی تو بحث شکایت با خداست. اون مشکل اصلی رو، اون در حقیقت اشکال اصلی رو پیدا بکنیم که بیشتر رو اون متمرکز بشیم. سوم، شناسایی رفتارهای آشکار و ناآشکار کنونی. تا حالا چیکار کردید؟ آیا قبلا کاری کردید؟ با کسی صحبت کردید؟ اینها رو میتونیم دنبال کنیم. چهارم، ارزیابی میزان اثر بخشی اقدامات کنونی در بهبود وضعیت بیمار. اون کارهایی که انجام شده چقدر مؤثر بوده؟ که اگر روش‌هایی بوده که مؤثر نبوده از اون طریق دیگه ما نریم. بعضی از افراد ممکنه از روش‌های فلسفی کلامی استفاده بکنن، مؤثر نباشه براشون، باید از روش‌های دیگه استفاده کنن. انتخاب راهکارهای سازگارانه و کارآمد برای تأمین خواسته‌ها و نیازها. باید توجه بکنیم مراقبت معنوی از دستاوردهای کلامی استفاده میکنه، ولی اونها نیست، یادمون باشه. یعنی با ورود در بحث‌های کلامی سخت، فلسفی سخت، اصلاً جواب نمیده. حداقل تجربه‌هایی که ما در این چند سال داشتیم در اکثریت افراد پاسخگو نیست. ارزیابی و اصلاح راهکارهای انتخاب شده و اتمام جلسات مراقبتی میتونه این بحث رو در حقیقت به پیش ببره. تکنیک‌های عمومی در بالین بیمار. این بحث بسیار مهمیه، کاملاً کاربردیه. بر اساس مجموعه تجارب ما در این سالهای گذشته این نکات رو ذکر کردیم. اولین نکته ارتباط فیزیکی با بیمار هست. خب برای کسانی که هم جنس هستیم، حتی میتونیم دستش رو تو دست خودمون بگیریم و باش صحبت کنیم، این انرژی بهش میده. یا در کنار او که میشینیم دست روی شانش میذاریم، این ارتباط فیزیکی و نزدیک با بیمار مؤثره. در روایت داریم عیادت کامل بیمار این است که دست بر او بگذارد و بپرسد چگونه صبح کرد، یعنی حال چطوره. درود کامل اینه که بابای مصافحه کنه، یعنی دست بده بهش. حالا در بعضی از بیمارا هست، مثل بیماری کرونا، ما ممنوعیت‌های بهداشتی داریم، حالا اونها رو ما استثنا می‌کنیم، ولی در بیمار سرطان هیچ وقت این سرایت از این طریق نمی‌کنه. نباید وقت ما ترس از این جهت مثلا داشته باشیم. دوم، امید بخشی به بیمار. این یه مسئله مهمه. مجموعه روی کرده ما باید امید بخش باشه. حتی اگر پزشک او رو ناامید کرده، گفته دیگه آخر کاره، ما باید این رو یادمون باشه که بدونیم، به البته حرف بیهوده نمیزنیم، میگیم بله از نظر پزشکی ممکنه مسئله برای شما دشوار باشه، ولی مرگ به دست خداست، سلامت به دست خداست، همیشه ممکنه شرایط عوض بشه. هرگاه نزد بیمار رفتید، او را به سلامت و طول عمر امیدوار سازید. ممکن است این امیدواری در قضای الهی مؤثر نباشد، ولی بیمار را دلخوش میکند و باعث آرامش و تسکین او میشد. خود امید، انسان با امید زنده است. یکی از تکنیک های ما اینه که امید بخشی بکنه. سوم، تلاش برای تقویت عزت نفس بیمار. اصلا خود بیماری به دلیل ناتوانی و ملازمه با ناتوانی، عزت نفس و اعتماد به نفس انسان رو کاهش میده. این طبیعیه قضیه. روایات ما برعکس اون میگه، میگه وقتی که رفتید پیش بیمار بگید او برای شما دعا بکنه. یه نکته ظریف تو این نکته اینجا اینه که این باعث تقویت عزت نفس بود. یعنی تو یه جایگاهی داری که دعای تو برای منی که الان به ظاهر سالم هم مؤثر، پیش خدا همچی جایگاه داره، عزت نفس او رو تقویت بکنیم. این خیلی مهمه، چون بر بیمار وارد شدید از او بخواید برای شما دعا کند، چرا که دعای او هم همچون دعای فرشتگان است. چهارم، دلجویی، نشستن در کنار بیمار و گوش دادن به درد و دل او و سخنان آرامش بخش گفتن، این باز میتونه مؤثر باشه. پنج، همدردی. البته اینجا منظور اون همدردی به معنی گریه کردن اینا نیست، باید مراقب باشه. همدلی کردن با رنجها، دردها و سختیهای بیمار. ششم، دعا کردن. که حالا این دعا کردن هم به این صورت ما جملات کوچیکی از دعا رو خودمون داشته باشیم، بر بیمار بر بالین دعا بیمار دعا کنیم، مثل مثلا اللهم اشفهی به شفائک و داوهی به دوائک و عافهی من بلائک، این مثلا، یا اللهم اشف کل مریض. دعاهای کوچیک رو خودمون انجام بدیم، یک سری دعاهای رو هم بعد میتونیم به خود بیمار بدیم، مثلا دعای مشلول، دعاهای هفت که معروف هست میخونن دارید، یا من تو حل و بهی عقد المکاره که با این شروع میشه، دعای 15، دعای 18، دعای 22، 23 و 54 صحیفه. همه این دعاها مضامین بسیار مهمی، و نکاتش رو ما میتونیم استخراج کنیم در ارتباط با بیماران استفاده کنیم. و هفتم، استفاده از اذکار و اسماء الهی، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، یا شافی و یا معافی. این اذکاری که حتی میتونیم به بیمار بگیم در مواقعی که حال و حوصله دارد اینها رو ذکر بکنه، یا ارحم الراحمین، یا رفیق من لا رفیق له، یا انیس من لا مونس له، یا خود خواندن سوره هم، حتی اینکه خودش این فرد در وقتی که فرصت دارد 70 مرتبه سوره هم رو خودش برای خودش بخونه. ملاحظات و ممنوعیت هایی که ما داریم برای مراقبت معنوی، یادمون باشه درمان پزشکی و اقدامات پرستاری ممنوعه. حالا البته یه وقتی کسی خودش هم پزشکه و اون کار رو انجام بده، مشکلی نداره، اما به عنوان مراقب معنوی حق نداریم ورود در مسائل و مداخلات پزشکی یا پرستاری بکنیم. این خیلی مهمه. دوم، پرهیز از پند و نصیحت های کلی و عمومی. اینجا معمولا بیماران رابطه رو قطع میکنن، خوششون نمیاد پند و نصیحت کردن، پند و اندرز کردن. نه، باید به صورت تبیینی وارد بشیم، مشکل چیه، منشأش چیه، درد و دل بکنه، اجازه بدیم صحبتشو بکنه، شما هم راه حل باید بهش بدید، نه اینکه بهش پند و نصیحت بدید اون باز فایده نداره. سوم، محکوم نکردن بیمار و قضاوت نکردن راجع به بیمار. اینکه به خاطر گناهات بوده، به خاطر مشکلات بوده، به خاطر چی بوده، ببینید در روایات ما کلی میگه بله قطعا یه بخشی از بیماری ها هم به ما کسبت ایدیکم هست، بله این درسته، ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، این درسته، واقعا جزو حتمیات و قطعیات الهیاتی و دینی ما هست، اما من حق ندارم به هیچ وجه من الوجود به یه شخص خاص بیام بگم تو به خاطر گناهی. بله در خلوت خودم باز میتونم به خودم این رو بگم، هر کسی نسبت به خودش میتونه، اونم به حدی که باعث ناامیدی و افسردگی شدید نشه، در حد متعارف که باعث تنبه من بشه، باعث توبه بشه، باعث بازگشت و جبران بشه، خطاهای گذشته ما جبران کنه، هر کس نسبت به خودش میتونه. ولی یادمون باشه حق نداریم این چیزی که گاهی متاسفانه در بعضی از حتی بلاهای عمومی، فلان شهر که زلزله اومد یا چی اومد به خاطر گناهانه، که این یعنی نمک پاشیدن به زخم اونها، به هیچ وجه قابل قبول. محکوم نکردن بیمار و قضاوت نکردن در مورد بیمار. چهارم، توجیه‌های غلط و نادرست یا پاسخ‌های غیر علمی دادن. ما تمام مطالبی که تا حالا ذکر کردیم سعی کردیم یا بر اساس چارچوب‌های روانشناسی باشد و بحث‌های مثل مراقبت معنوی پالیتیو کیر باشد، یا بر اساس چارچوب‌های دینی و الهیاتی، یعنی باید ما بتونیم مستند از اونها دفاع بکنیم. توجیه‌های غلط، مندرآوری، غیر علمی، اینا به هیچ وجه قابل قبول نیست و مراقب معنوی حق نداره اونها رو وارد بشه. حتی بحث‌هایی که گاهی در با عنوان طب اسلامی یا طب سنتی چی میشه، بله اگر از چارچوب در چارچوب علمی قابل دفاع باشه بله میتونه، ولی حق نداریم یه چیزی که همین به نظرش میرسه که حالا فلان دارو رو بخور بعدم بیا تجویز بکنیم و خدا اینا کرده مشکلات رو به وجود بیاره، که ما در دوره کرونا اینها رو دیدیم. من خودم معتقد هستم به طب سنتی، به طب اسلامی با اون معنای صحیح خودش، اما معتقدم باید در چارچوب‌های تجربی اینا بیاد آزمون بشه، واقعا سربلند بیرون بیاد و ما بیایم با دقت که در مورد کدام مخاطب چه مورد رو به کار ببریم. مرحوم علامه مجلسی در به نظرم میاد جلد 76 یا 77 بهار هست، وقتی که بحث‌های طبی رو شروع می‌کنن یه جمله‌ای از شیخ صدوق ذکر کردن، من دوستان خواهش می‌کنم اینو مراجعه کنن. شیخ صدوق خودش یه محدث واقعا خریت فنه، بعد ایشون میگه حدود 5 تا اشکال هست در مورد به کار بردن روایت طبی، که این روایت در مورد چه مخاطبی گفته شده، در مورد چه منطقه‌ای گفته شده، با چه شرایطی گفته شده، آیا واقعا وضعیت همه با این فرد یکسان هست، و بعد اشکالات دیگر هم مطرح کنه. میگه تا همه این موارد احراز نشده حق نداری یه روایت طبی رو بیای تعمیم بدی و برای همه استفاده بکنی. و پنجم، راهکارهای معنوی بی پایه و اساس، چیزایی که از خودمون در بیاریم به عنوان خرافات و بیپایه که قابل قبول نیست. یه ذکرهای من در آوردی، دعاهای من در آوردی، وردهایی از خودمون در بیاریم، اینها هم ملاحظات و ممنوعیت هاست. ما معتقدیم که پالیاتیو کیر و مراقبت معنوی یک چارچوب کاملا علمی و قابل دفاع داره. اما فنون و تکنیک‌های خاص مراقبت معنوی، مهارت‌هایی که ما داریم اینجا و میتونیم در ارتباط با بیماران به کار ببریم، در سه دسته من اینها رو خلاصه کردم. یکی فنون شناختی و معنوی، تقویت ایمان، توحید، توکل و رضا، که حالا ما در اون دوره‌هایی که داریم اینها رو به صورت مفصل ذکر می‌کنیم. اصلاح باورها راجع به تقدیر، راجع به سحر، راجع به جادو، چیزای اینطوری. تغییر خطاهای شناختی، تعمیم دادن بیجا، بزرگسازی بیجا، کوچکسازی بیجا، اسنادهایی که ما میدیم، اینا خطا. 10 نوع خطای شناختیه که الیس، یکی از روانشناسا، اینها رو شناسایی کرده. اینا رو ما آموزش میدیم که برای افراد گاهی این خطاهای شناختی باعث اصلا افسردگی میشه. 4 معنا بخشی به رنج و درد و بیماری با نوع پاداش، با ابتلا، با حدود 7-8 پیامد برای اینها هست که با ذکر اونها، با توجه به مخاطبانی که داریم، میتونیم معنا بخشی کنیم به درد و رنج بیماری اون. 5 جستجوی اطلاعات و شیوه ها و راه حل هایی که در رابطه با بیماری هست و میتونه کمک بکنه. دسته 2 فنون عاطفی معنوی، یک بحث امید بخشی و امید افزایی. یادمون باشه که شفا به طور کلی به دست خداست. یکی از بیماران میگفت خانه ام سوخت اما ایمانم نسوخت. این تعبیر به نظرم تعبیر قابل توجهیه. 2 تعالی معنوی و احساسات معنوی، در روایتی داره که للمریض اربع و خصال. ببینید اینها گاهی ذکر کردن این احادیث برای خود بیمار، حالا ترجمه شو ذکر بکنید برای اون میتونه خیلی چی باشه. یرفع عنه القلم، در اون مدتی که هست قلمی که باید خطاهای او رو بنویسه یا مسائل او رو بنویسه از او برداشته میشه. و یأمر الله ملک یکتب له کل فضل کان یعمله فی صحته. عبادت هایی که در هنگام سلامت انجام میداده، خداوند به اون فرشته مأمور میکنه او رو که تمام عبادت ها رو الان که نمیتونه، هر چیزی که نمیتونه انجام بده انجام. این خود خوندن این روایت خیلی به بیماران آرامش بخشی میده، آرامش میده. احساس میکنه که نه، خداوند بهش توجه داره. و بعضیشون خیلی ناراحت هم میگه من نمیتونم مثلا نمازم رو ایستاده بخونم یا فلان عبادت رو انجام بدم. این هست. و یتبع مرضه کل عضو فی جسده فیستخرج ذنوبه منه. دنبال میکنه بیماریش رو در هر عضوی از بدنش و اون بخش هایی که درد میکشه، بیمار شده، تمام گناهان از او خارج میشه. فإن مات مات مغفورا له. اگر از دنیا بره در این بیماری، اینجا آمرزیده از دنیا میره، و این عاش عاش مغفورا له، اگر هم برگرده با سلامت، آمرزیده هست و میتونه با پاکی زندگی جدید رو شروع بکنه. خب خواندن این روایات کمک میکنه به فرد. 3 آرامش یابی با اذکار خاص، مثل ذکر یونسیه که بعدش داره، که در یه روایتی هم داره فنجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. این تعمیم رو دی خود خداوند داده، ما نمیگیم. هم میگه او رو ما از غم نجات میدیم. در یه روایتی از امام صادق هم هست که حضرت میگن این ذکر رو بخونید، بعد خودشون استشهاد میکنن به ادامه آیه که میگه نجیناه من الغم، او رو ما از غم و ناراحتی نجات دادیم، و کذالک ننجی المؤمنین، برای مؤمنین هم این فایده داره، این گونه برای دیگران هم انجام شه. یا ذکر لا حول ولا قوه الا بالله که در روایت ما اشاره شده، نیایش و دعا با ادعیه خاص که در صحیفه سجادی هست من اشاره کردم. بحث خود سخت رویی یکی از نکاتی که در روانشناسی بیماری و سلامت ذکر شده، هاردینس یا سخت رویی. هاردینس یا سخت رویی یعنی 3 هست. یکی در حقیقت تعهد، کنترل و چالش. ببینید کنترل و چالش که روشنه، تعهد هم چی؟ کامیتمنت. یعنی 3 رو میگن 3C میشه مساوی با هاردینس. 3 رو بذارین، یکی کامیتمنت، کنترل و چالش که با سی شروع میشه. این سه تا ویژگی، یعنی افرادی که متعهد باشن کار رو سبک نشماره، تو هر کاری جدی باشه، کنترل احساس بکنه که کنترل بر محیطش داره، اهل چالش باشه، فرار نکنه، مسئله رو نخواد پاک کنه، اینا میشن افرادی که هاردینس یا سخت روی هستن، اینا بهتر میتونن مقاومت کنن. و بالاخره فنون رفتاری معنوی مثل نماز خواندن و استعینوا بالصبر و الصلاه کمک میکنه، واقعا حمایت خواستن از دیگران، گفتگو، عیادت، اینا کمک میکنه، خود توسل، ارتباط با ائمه و کمک از اونها خواستن، زیارت، حضور در مشاهد مشرفه و اماکن مقدسه، موارد بسیاری رو ما داریم. اصلا لازم نیست معجزه اتفاق بیفته. ببینید بعضی ها فکر میکنن باید بره در اونجا یه معجزه اتفاق بیفته، نه، این تقویت روحی کمک میکنه به شفای فرد، یعنی خود این که احساس میکنه یه حامی داره مثل امام رضا، احساس میکنه در این فضای معنوی به او کمک میکنن، نه اینکه همه براشون اتفاق بیفته، ولی درصد قابل توجهی این تقویت معنوی هست. ورزش، تفریح و مسابقات برای کسانی که امکان دارد و متناسب با وضعیت بیماری. این خب ببینید بحثای کلی بود، اما ما برای کسانی که به صورت اسلاید بعدی رو بذاریم، افرادی که بخوان به صورت تخصصی وارد مراقبت معنوی بشن و بعد برن وارد بیمارستان بشن برای بحث مراقبت معنوی، یه دوره‌ای تحت عنوان مراقبت معنوی در مؤسسه سلامت نوید نیایش که چند سالی هست در خدمت دوستان از جمله از آقای دکتر موسوی زاده هستیم، این دوره رو ما تعریف کردیم. 60 ساعت نظری هست که من در اینجا آوردم، عناوین درساشو، و 30 ساعت هم کار عملی بعدش اتفاق میفته. مجموعه اونها افرادی که آمادگی داشته باشن برای اینکه به عنوان مراقب معنوی بیان در بیمارستان خدمت بکنن یا در مراکز درمانی یا در منزل کمک بکنن میتونید آماده بکنه. من عناوین این دو روز رو براتون عرض میکنم. اینها حداقل هر کدومش 4 ساعته که بعضیش البته گاهی نیاز هست تا 8 ساعت هم افزایش پیدا بکنه. روانشناسی بیماری و سلامت که فرد رو با مبانی روانشناختی بیماری آشنا میکنن، الهیات بیماری، مزامینی که در دین داریم راجع به بیماری، اینا بحث میشه، بحث عدالت و بیماری در اینجا بحث میشه، آشنایی با علوم پزشکی و علوم پرستاری، اصطلاحات، شاخه ها، بخش های بیمارستان، اینها رو باش آشنا میشن، که بعضا عملی هست، فرد رو میبرن در بیمارستان و همونجا از نزدیک افراد باشون آشنا میکنن، آشنایی با علوم پزشکی و بیماری‌های روانی عمده‌ای که هست باز اینجا مشخص میشه، اخلاق حرفه‌ای درمانگر و درمانجو در ارتباط با بیماران چه اخلاقیات رو باید رعایت کنیم، فنون مصاحبه با بیمار باز این بحث رو داره، بحث فقه و بیماری، احکام فقهی بیماران، مثلا برای بیمارانی که نمیتونن وضو بگیرن یا مثلا بیماری سرطان قولون که بخشی از وضعیت بیمار به گونه ای که از معمولا آلوده هست، این خب در این شرایط چگونه باید وضو بگیره، چکار باید بکنه، اینا رو همش احکامش جمع‌آوری شده و خدای فلاح زاده هم اومدن از نزدیک بیماران رو دیدن و در این زمینه کمک کردن، یک کتابی الان چاپ شده و تحت عنوان همین احکام فقهی بیماران. بحث نیازسنجی و غربالگری معنوی که در یه اسلاید اشاره کردم باز اون اومده، بحث تاب‌آوری در بیماری، چگونه افراد رو ما میتونیم از چه تکنیک های استفاده کنیم تاب‌آوریشون رو بالا ببریم، بحث مراقبت معنوی فردی که همون هوم کر یا مراقبت در منزله، بحث کشمکش ها و تعارضات معنوی، بحث شیوه ها و فنون مداخله معنوی، بحث گروه درمانی در مراقبت معنوی، بحث مراقبت تسکینی و به ویژه مشاوره سوگ و اندوه که کسانی که از دنیا میرن اطرافیانشون معمولا دچار سوگ میشن، چگونه با این مسئله کنار بیان، و بالاخره آسیب شناسی درمانگری های معنوی، یعنی درمانگری های معنوی دچار چه آسیب هایی هست. الان افرادی هستن که از چیزهایی استفاده میکنن که نه در چارچوب علمی قابل دفاع است، نه در چارچوب دینی قابل دفاع است. اینها رو مثل همین معنویت های نوظهور و بعضی از چیزها، انرژی درمانی و چیزای اینطوری، اینا رو هم باشون آشنا می‌کنیم. این کتاب رو هم من معرفی کردم خدمتون. کتابی هست که اخیراً یعنی سال گذشته در اومده، بنده و آقای دکتر احمدی فراز و آقای دکتر آزادی، کتاب مراقبت معنوی بیماران که مجموعه این مباحث در این کتاب به نگارش در اومده. یه تعداد منابع هم من معرفی کردم باز اینجا غیر از این مسئله، غیر از این کتاب هم مراقبت معنوی بیماران که عرض کردم، درآمدی بر مراقبت معنوی از آقای احمدی فراز و همکارانشون هست، درسنامه دعا و سلامت از آقای احمدی فراز، کتاب به خود مراقبت معنوی از خانم اسدزندی، کتاب چرا من که همون نیاسنجی معنوی بیماران هست از آقای دکتر موسوی زاده، دانشنامه سلامت معنوی اسلامی که خب بحثاش کلیه، بخشی از اون به این بحث پرداخته آقای دکتر عزیزی از فرهنگستان علوم پزشکی، کتاب درمان چندبعدی معنوی که رویکرد خداسو برای مشاور و درمانگری از آقای دکتر جان بزرگی، و کتاب روان درمانگری یک پارچه معنوی درک و بیان امر قدسی که کتاب پارگامنت هست آقای دکتر ظهیرالدین اخیراً ترجمه کردن و همکارانشون، کتاب خیلی ارزشمندیه، چند فصلش به درد بحث ما میخوره و خصوص یه فصلش که راجع به اون تعارض‌ها و کشمکش‌های معنوی هست. من عذرخواهی میکنم یه مقداری فکر کنم بیشتر از حد خودم چور کشید، از توجه همه عزیزان تقدیر و تشکر میکنم و به ویژه آقای دکتر موسوی که تحمل کردن
خدمتتون. ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم از نکات ارزنده و ارزشمندی که فرمودین و خدا قوت خدمت شما و حضار محترم. من یکی دو نکته را در تکمیله فرمایش استاد عرض بکنم و بپردازیم به احیانا اگر نکات و مواردی که هست. نکته اول اینه که وقتی از بیمار حرف میزنیم در حوزه مراقبت معنوی، واقعا در یک تعبیر غلط یک فرصته. یعنی ما شاید کمتر مخاطبی را در حوزه مباحث الهی و دینی در سطح جامعه بتونیم پیدا بکنیم که با همه وجودش و همه عمق درونش نیازمند مباحث دینیه و این را مطالبه میکنه، این را میپذیره و از این جهت مورد استقبال هم قرار میگیره براش مباحث دینی و معنوی، به خصوص بیمارانی که درگیر شرایط سختی مثل سرطان میشن. ما سالانه الان در یک آمار رسمی که اعلام شده سالانه 150,000 مورد جدید مبتلا به سرطان در کشور داریم، اگرچه که آمار ما در دنیا آمار متوسطی هست نسبت به کشورهای دنیا، ولی رشد ما دو سه روز پیش هم مشهد همایشی بود، اونجا یکی از اساتید متخصص آخرین آمار را ارائه می دادن، رشد ابتلا به بیماری سرطان در ایران در دنیا در این چند ماه اخیر رکورد زده، رشد ابتلا، اگرچه که به لحاظ تعداد آمار همچنان ما در دنیا متوسط هستیم. و خب اینا نگران کننده است. سالانه 150,000 مورد ثبت رسمی، یعنی روزانه چیزی حدود 400 تا 500 نفر درگیر بیماری میشن در حوزه سرطان در کشور که هم نیاز به مباحث معنوی دارن و هم متاسفانه در این حوزه پاسخی دریافت نمی کنن. و هر یک نفر یعنی یک خانواده، هر یک فرد یعنی مجموعه ای از افرادی که مستقیم با این فرد مبتلا هستن. بنابراین یکی از بهترین فرصت هایی که مباحث دینی و الهیات به خصوص کار آمده فرصت بیماره در کشور و به ویژه این که در یک فضای علمی هم مطرح میشه، پزشک، پرستار، درمانگران، همراهان، و اگر اثر بخشی مباحث معنوی در این فضا نشون داده بشه و دیده بشه، حجم زیادی از مردم جامعه ما با مباحث دینی انس میگیرن و از این جهت بحثای دینی در عمق زندگی اینها هم وارد میشه. این یک رویکرده که خب خیلی مهمه و همینجور که عرض کردم متاسفانه از این حوزه ما معمولا غافل هستیم. نکته دوم که استاد فرمودن و من هم تکمیله بزنم اینه که بیماران با هر باور قبلی هم که باشن خواه ناخواه در فضای بیماری دچار به هم ریختگی میشن. یعنی باورهای دینی و معنوی اینها به هم میریزه در این شرایط. تا دیروز خدا را مهربان میدونسته، الان نمیتونه هضم بکنه، یعنی اصلا تو ذهنش قابل حل نیست که خدای مهربان کجاست الان توی این شرایط. و اینو میپرسه، نه به عنوان اعتراض بلکه به عنوان یک سوال که آقای دکتر لطفا به من توضیح بدین، مگه نمیگین خدا مهربونه؟ مگه نمیگین خدا عادله؟ مگه نمیگین خدا مستجاب الدعوه است؟ همه باورهای قبلیش، پس اینا الان کجاست؟ من دعا خوندم نشد، مهربونی را نمیبینم چون هر روز درد، رنج، سختیه. اینا برای من توضیح بدین که خب چیه. و این به هم ریختگی اگر پاسخ بگیرد رابطش با خدا خیلی عمیق میشه، چون در عمق وجودش احساس میکنه که تنها حقیقتی که میتونه نجاتش بده خدای متعاله، و این ارتباطش خیلی شدیدتر از قبل میشه با خدای متعال و اون عمق پاک و صفای درونی که داره. ولی اگر پاسخ نگیره چی؟ منجر به مخدوش شدن رابطه این آدم با خدا میشه. متاسفانه من توی این هومکیرها، یعنی همجور که فرمودند بخشی از مداخلات معنوی در منزل بیماره، به خصوص بیمارانی که نمیتونن دیگه به بیمارستان یا درمانگاه بیان، من بخش زیادی از بیمارانی که هومکیر رفتم، یعنی در فاز آخر آخر بیماریشون، غالبا نماز نمیخوندن، یعنی بخش زیادی، نه اینکه نتونند، چون الان دیگه نمیخواند بخونن، به خاطر اینکه معتقدن که خدای متعال در حق اینها حرفایی که استاد فرمودن ظلم کرده، مهربانی نکرده، چراها چرا. چون این چراها را پاسخ نگرفتن، در نهایت تهش میگن که پس مثل اینکه خدا هم به ما توجه نداره، خدا منو رها کرده، خدا با من کاری نداره. اگر خدا منو رها کرده با من کاری نداره، چرا من برای چی براش نماز بخونم؟ خدایی که عامل همه گرفتاری هاست. پاسخ ندادن ها درگیر میشه این فرد را با کاهش شدید رابطه او با خداوند و عاقبت به خیری، و برعکس پاسخ گرفتن ها در اینها آنچنان تأثیر میگذاره که با همه وجود در حین بیماری ارتباط عمیقی با خدای متعال برقرار میکنه و با مباحث دین. یعنی واقعا یک شمشیر دو لبس های دکتر، مباحث معنوی اگر درست ارائه بشه و ارائه بشه و اگر ارائه نشه. نکته سومی که استاد فرمودن بنده عرض بکنم این که الان در جامعه پزشکی و در وزارتخانه چه اتفاقی در حال شکل گرفتنه، اینه که خب در این چند سال اخیر خود وزارتخانه هم حوزه مباحث معنوی را خیلی جدی گرفته. ما هم در معاونت آموزش الان یه کارگروهی داریم، معاونت آموزش وزارت بهداشت، که کارگروه سلامت معنوی در این حوزه شکل گرفته برای تدوین واحدهای درسی ویژه پزشک، پرستار و کلیه دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی که با این مفاهیم آشنا بشن و در حدی که سهم خواهند داشت به مداخله معنوی بپردازن. حداقل دو سهم را همکاران ما در فضای علوم پزشکی باید انجام بدن، یک نیاز سنجی و دو ارجاع. این دیگه حداقل یک کار تیمیه. پزشکی که با بیمار مرتبطه، که نقش اصلی درمانگر را هم داره، یا پرستار در یک گفتگوی اولیه، قربالگری اولیه، تشخیص بده که این بیمار نیاز معنوی دارد یا نه، و بعد هم با روش‌هایی ارجاع بده به روحانی، به کارشناس اصلی. این توی اون مباحث آموزشی در حال شکل گیریه. اگر انشاءالله به همین جدیت هم بره، شاید یکی دو سال دیگه این جزء درس‌های اصلی دانشجویان رشته‌های مختلف علوم پزشکی قرار بگیره. در حوزه علمیه هم که باز خود آقای دکتر هم در رأس این تیم هستن، سطح 4 حوزه هم در حال شکلگیری و اخذ مجوزه، و سطح 4 سلامت معنوی که قاعدتا افراد متخصصی در این حوزه آموزش خواهند دید، و از این جهت ما میتونیم نیازهای اون حوزه را هم رفع بکنیم، حداقل در حوزه اساتیدی که مورد نیاز هستن. در بخش بهداشت الان 3-4 کارگروه شکل گرفته در وزارتخانه. بهداشت ویژه پیشگیری در حوزه مقوله های بیماری هست، هم در نوجوانان، در مادران باردار و هم در بعضی از گروه های سنی مثل سالمندان. اینجا این اتفاقات خیلی جدیه در حوزه وزارتخانه و به شدت نیازمند مباحث معنوی هستند و کم و بیش در این حوزه کارهایی هم در حال شکل گیریه، و به خصوص در معاونت درمان که مجموع مباحثی که استاد فرمودن به ویژه در حوزه درمان هست، یعنی افرادی که مبتلا به بیماری شدن و خب از این جهت نیازهای اونها خیلی آشکار و خیلی واضحه. اگر بخوام در یک کلمه بحث بکنم، این که ما الان به شدت نیازمند تبدیل مباحث الهیات دینی با ادبیات بیمار هستیم. مجموعه نکاتی که فرمودن مثل توکل، صبر، عدالت، عقوبت، همه واژه‌های کلامی، اخلاقی و عرفانی، این واژه‌ها به طور مستقیم برای مخاطب بیمار کارگشا نیست. یعنی ما نمیتونیم عین تعابیری که در حوزه‌ها آموخته ایم و تحصیل کردیم یا تدریس کردیم را عین اینها را به این مخاطب بگیم. غالبا نتیجه عکس داره. این چیزی که در مشاهده های بالینی از نزدیک دیدیم و در حال مشاهده هستیم. یعنی همینجور که باز فرمودن، اگر به بیماری بگیم که فرض بکنید اون روایتی که میفرمان که بیماری نعمته، بگیم خب میگه چرا خدا به من این بیماری را داد؟ میگیم بالاخره بیماری نعمت خداست، خدا خواسته، بالاخره خدا هم یک نعمتی به تو داد. این تعبیر اگرچه که در جای خودش تعبیر صحیحیه، ولی برای این مخاطب و این فرد به خصوص این تعبیر حتما نگاهش را متفاوت میکنه. تو ذهنش میاد که ما تازه فهمیدیم همه گرفتاری ها و دربدری ها و بدبختی همون نعوذ بالله خود خدای متعال هست. یعنی میرسه به یک اتفاقات خیلی سخته. یا اگر به بیمار بگیم خب توکل بکن، در یک توصیه کلی، این آدم میگه که به خود من بارها بیماران اینجوری میگن، میگن خب ما توکل رو که صبح تا شب بهمونم گفتن، این توکل چه اتفاقی رقم میزنه؟ صبر بکن، صبور باش. اینا رو شنیده، حرف در واقع ذهنش پر از این حرف هاست. عذرخواهی میکنم. اون چیزی که الان این فرد نیاز داره اینه که ما فرایندها، راهکارهای رسیدن به توکل را برای این آدم متناسب با شرایط خودش بهش آموزش بدیم. چگونگی رسیدن به صبر در بیمارستان را به این آدم آموزش بدیم. چگونگی تاب‌آوری بیماری برای فردی که روزانه ساعتها به شدت درد میکشه، به این آدم این را باید بگیم. و خب این نیازه به تبدیل این الهیات برای این مخاطب داره که حتما حوزه‌های علمیه باید این اتفاق را کمک بکنیم و در اون فضا هم ببریم. یعنی حتما محتوا باید دینی باشه، ولی قاعدتا باید روش کاربردی باشه و پیش ببره جلو. من یه نکته دیگه هم بگم و بعد هم در خدمت اساتید هستیم. این که ما 3-4 تا چالش دیگر در حوزه مراقبت معنوی در بیماران الان در فضاهای درمانی داریم که اینها مباحث خیلی جدیه و به نظرم در حوزه الهیات نیازه به محتوا سازی های کاربردی داره. اولین بحث علاوه بر فرمایشاتی که از استاد عزیز فرمودن، بحث مرگ هست. یعنی ما الان با مقوله مرگ با در حوزه بیماران به شدت مشکل داریم و این هم از عجایب فضای کشور ماست، چون ظاهرا در کشورهای دیگه بعضی از آمارها و مقاله ها نشون میده که به این شدت نیست. ما نمیتونیم با بیمار خودمون که در حال مرگ هست راجع به مرگ گفتگو بکنیم، مطلقا پذیرش ندارن. یا به محض اینکه ما از مرگ با او حرف میزنیم، اتفاقی که به زودی درگیرش میشه، مسئله مهمی که عن قریب با او مواجه خواهد شد، وقتی از این واژه و تعابیر اون حرف میزنیم، احساس ناامیدی و احساس نابودی به او دست میده. یعنی فکر میکنه که دیگه تمام مسیر او تمام است و پایان همه مراحل زندگی اونه. یعنی یک نگاه کاملا انحرافی. این خیلی مسئله مهمیه. نکته بعدی که باز جزء سختی های ارائه مراقبت معنوی در بیماران هست اینه که بیماری همه ابعاد این فرد را درگیر میکنه، جسمش را، روانش را، روابط اجتماعیش را و به تبعش مسائل دینیش را. یعنی ما با یک انسان صرفا با شبهات دینی صرف روبرو نیستیم، مثلا دانشگاه نیست که بگیم یه نفر داره سوالات عمیق میپرسه، شبهاتی تو ذهنشه، میگیم بشین تا برات توضیح بدیم، دلیل اول این است، دلیل دوم این است، باش چالش بکنیم. نه، این یک بیماره. یعنی همزمان گرفتاری های جسمی شدید داره، داروگیرش نیومده، داره شیمی درمانی میکنه، درد شدید داره، بستری شده در بیمارستان، آیندهش هم به هم ریخته، ناامید هم شده، خانوادهش و فرزندش و بچه‌هاش و همه اینها هم یه اتفاقات دیگری افتاده. در کنار همه اینها راجب خدا هم و مباحث معنوی هم مباحثی را نیاز داره. این کار را خیلی سخت میکنه و خب خیلی پیچیده است. فرصت محدوده. یعنی ما یه جاهایی با افرادی درگیر هستیم که باورها کاملا غلطه ولی اصلا وقت اصلاح نیست. من یه بیماری توی بیمارستان باش صحبت میکردم، باز در همون مراحل آخر بود، به من میگفت که من دوره بعدی که برگردم اونجا دیگه حتما اصلاح میکنم. یه اشکالاتی داشت، گفت دوره بعدی که برگشتم به این دنیا اصلاح میکنم. دو سه روز بعدم فوت. حالش هم خیلی بد بود که من الان بیام بگم که خب تناسخ نداریم، ما دوره بعدی نداریم، حتما وقتی تو فوت کردی و مردی دیگه برگشتی نیست هرگز. ولی اصلا ما فرصتی نداشتیم که به این فرد این باور غلط اون را بهش توضیح بدیم. و خیلی از مباحث دیگری که در حوزه مسائل دینی، آدم ها خیلی متفاوتن در فضای مراقبت معنوی در بیماران. سطح باورهای اینها خیلی متفاوته، سطح درک اونها، فهم اونها و شرایط خانوادگی اینها همچنین و حالا سایر ابهاماتی که در این حوزه هست. بنابراین عرض من اینه که در عین حالی که یک فرصت، در عین حال یک نیاز جدی است با حجم زیاد مخاطب و در عین حال هم نیاز به تبدیل سازی مباحث دینی و اعتقادی و الهیات ماست برای این فضا. یه بخش عمده از اینها رو در پاسخ اینها رو ما کار کردیم، الان در حال ارائه هستیم. ما توی بیمارستان الان دفتر داریم، توی بیمارستان الان درمانگاه داریم، مجموعه درمانگاهی داریم که ارجاع میدن پزشکان و پرستاران در بیمارستان امید اصفهان و اونجا مستقر هستیم، تیم داریم، تعدادی از روحانیون حاضر هستن، بعضی از متخصصین دیگه هم هستن و این کار رو اونجا شروع کردیم. نواقصی داره، در حال رفع شدنه و امیدواریم که بتونیم با اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد و همکاری‌های بیشتر بتونیم این روند را در کل کشور هم به صورت یک اتفاق خوب رقم بزنیم، اگرچه که در محتواها و تبدیل این مباحث نیاز به کارهای فراوان بیشتری هست. من خیلی عذرخواهی میکنم طولانی شد عرایزم و در خدمت اساتید و بزرگواران هستیم اگر نکته‌ای هست که استفاده میکنیم. من نمیدونم الان حضاری که در جلسه به صورت مجازی شرکت میکنن نکاتی هم میگن، مثل این که برای من که قابل مشاهده نیست. جناب آقای دکتر بابایی از اتحادی فرمایشی داشتین، در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
سلام مجدد دارم، خیلی ممنونم، استفاده کردم از هم فرمایشات جناب استاد آذربایجانی و توضیحاتی که از اتحادی فرمودین. دو تا سوال کوتاه داشتم اگر در صورت امکان یه توضیح بفرمایین. عرض کنم به سوال اولم بیشتر حالت الهیاتی داره، مربوط به آیه 67 از سوره اسراء میشه که اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا اياه. که ظاهرا یک قانون تکوینی رو داره مطرح میکنه که ما در وضعیت زور و در وضعیت استرار به معنا ما به خدا پناه میبریم. ولی الان با مشاهدات میدانی که عزیزان اساتید محترم مطرح فرمودن، ظاهرا ما در میدان در وضعیت زور با نوعی از حالا بگم الحاد مواجهیم و میخواستم به این توضیح رو اساتید بفرمایند که در واقع این قاعده عملا کجا داره خراب میشه که انسان در وضعیت اضطرار به جای اینکه به خدا پناه ببره در واقع ازش روگردان میشه. آیا این به زمینه‌های تربیتی مرتبط میشه یا به زمینه‌های دیگر قصه هستش؟ این رو اگر بزرگواران عنایتی بفرمایند توضیح بدم من استفاده میکنم. و نکته دوم، فرمایشی که جای آذربایجانی مطرح فرمودن در این که و همینطور آقای دکتر موسوی زاده تأکید فرمودن که ادبیات کلامی ما خیلی پاسخگو نیست. ما آقای دکتر مولایی هم تشریف دارن در جلسه با تعجب اون مصاحبه هایی که تقریبا ما از 200 نفر از امدادگر فرهنگی طلاب داشتیم، عملا به نتیجه رسیدیم که ادبیات کلامی ظاهرا خیلی پاسخگو نیست. و ولی در مورد ادبیات عرفانی ما به یک نتایج مثبتی در واقع دست پیدا کردیم و دیدیم که حالا در گروه ناشنوایان که دارن کار میکنن یا دوستان که در کمپ ها دارن کار میکنن، در زندان دارن کار میکنن، ادبیات عرفانی خیلی از جاها گویا راهگشا هستش. میخواستم ببینم در واقع در وضعیت این مراقبت معنوی بیماران هم باز این مسئله ادبیات عرفانی واقعا نقش مثبت رو داره یا نه اونجا باز ما نیاز به مبدل داریم و باید یه مقدار کار رو حوزه عرفان هم همچنان جدی انجام بشه. عذرخواهی میکنم. خیلی ممنونم.
ممنونم جناب دکتر بابایی. متشکرم از دو سوالی که مطرح فرمودین. جناب آقای دکتر آذربایجانی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. من هم بعد نکته عرض میکنم.
تشکر میکنم از توجه همه عزیزان به ویژه‌های دکتر بابایی. راجع به اون پرسش اول که نگاه الهیاتی بود، این به طور کلی تجربه های ما هم این رو تایید میکنه که افرادی که دچار بیماری میشن و دچار در حقیقت طبق این آیه زور یا سختی ها بیماری و آلام شدید میشن، زمینه توجه عمیق‌تر اونها به خدا ایجاد میشه. اینجا میگه ذل من تدعون الا ایا. در مورد بیماران هم همینطوره، این زمینه ایجاد میشه. حتی اون چالش های معنوی هم به عنوان اعراض از خدا نیست، واقعا میگه بر سر ایمان خود چوبید می لرزن، چون واقعا یک زمینه های توجه الهی چی شده، تعارض ها خودش میاد بالا و تعارض ها خودشو نشون میده. تحقیقات روانشناسی ما هم، تحقیقات روانشناسی که به صورت مقاله منتشر شده، بحثی رو مطرح میکنن تحت عنوان رشد پس از ضربه. یعنی درصد قابل توجهی از بیماران اینا PTSD دارن، یعنی بعد از اینکه یک ضربه یا بحرانی رو باش مواجه میشن، اون حالت پروگرس یا پیشرفت در اونها یک رشد رو نشون میده که اتفاق بیفته. پس این به این صورتی نیست، یعنی من منافاتی یا تعارضی با این آیه که فرمودین حس نکردم که وجود داشته باشه. البته خود آیه هم میفرماد که فلما نجاکم الالبر اعرض فکان الانسان و کفور. یعنی واقعا بعد که باز در یه شرایط بهبودی آدم ها قرار می گیرن، بسیاری از آدم ها ناسپاسن و اون شرایط رو ممکنه فراموش بکنن. در مورد ادبیات عرفانی، حالا اگر ما یه مقدار این رو عام‌تر بگیم، ادبیات معنوی، من با شما همراهی دارم. ادبیات عرفانی که ما خواص از انسان ها میتونن اونها رو درک بکنن، فهم بکنن یا تجربه بکنن، شاید نتونیم بگیم مثلا این ادبیات برای بیماران هم به صورت عام مفید باشه. فی الجمله هست،
ولی ادبیات معنوی چرا؟ به جای ادبیات کلامی ما باید از ادبیات معنوی استفاده کنیم. بنابراین بخشی از ادبیات عرفانی ما، ادبیات کلامی ما، اینها موثره. تجربه‌ای که باز اینجا خیلی میتونه مفید باشه، واقعا بسیاری از مضامین آیات و دعاهای ما در اینجا موثر هست. یعنی کسانی که ادبیات فلسفی و کلامی براشون کارگر نیست، مفید نیست، ولی اون ادبیاتی که در دعاها هست یا با بعضی از مضامین آیات قرآن اگر درست ادا بشه، نخواهیم بیمار رو محکوم کنیم، نخواهیم ملامت کنیم، سرزنش کنیم، با وجهه مثبت و امید بخشی اونها رو مطرح بکنیم، اینها میتونه مؤثر باشه.
ممنونم، متشکرم. منم یکی دو نکته عرض بکنم. این که بنده هم هیچ منافاتی نمیبینم بین آیه‌ای که تلاوت شد با اتفاقی که الان در میدان بیمار در حال شکل گیری است. عرض شد این که یک فرصته. وقتی میگیم بیمار، به خصوص بیماران صعب العلاج مثل سرطان، در حوزه مباحث معنوی یک فرصت هست، یعنی پذیرش بیشتری نسبت به مباحث معنوی و دینی دارند. پذیرش یعنی این که این فرد احساس میکنه که از همه اسباب ظاهری که تا الان همه تکیه او در زندگی بوده الان ناامید میشه، ولی در عمق وجود و درونش یک حسی به او میگه که یک حقیقتی هست که به او کمک میکنه. حتی اونایی که درگیر همین تعارضات مثل عدالت و اجابت و اینها میشن، حتی همین افراد هم در نهایت اون اتصال و ارتباط و به خصوص نیاز به خدای متعال را در وجودشون دارن. نکته ای که بود اینه که اگر به این سوالات پاسخ ندهیم و این فرد را در تعارضاتش رها بکنیم، قاعدتاً منجر به نتایج منفی میشه. ولی اگر به او پاسخ بدیم، چون زمینه پذیرش بیشتر برای فرد بیمار وجود داره، قطعاً این اتفاق خیلی خوبی خواهد بود. به اضافه اینکه این تعارضات یک شب شکل نگرفته، یعنی اینجوری نیست که این فرد قبل از بیماری هم درگیر این مباحث نبوده. بیماری بستر بروز تعارضات افراده. اینجوری نیست که بگیم ما در سطح جامعه همه با مسئله عدالت، عقوبت، اجابت و این مباحث، خداشناسی دینی معنوی، آشنایی کامل دارن، در بیماری ناگهان اینها تغییر میکنه. قاعدتا این اتفاقاتیه که در بستر جامعه هست، قبل از بیماری برای این فرد هم هست، ولی در شرایط سخت بیماری اینها بروزه بیشتری داره و خب از این جهت نیازه بیشتری هم وجود داره. من راجع به ادبیات عرفانی هم باز با فرمایش استاد کاملا موافق هستم که بخش مهمی از مداخله‌های ما با بیماران هم مباحث معنوی و عرفانی هم هست، به خصوص اونجایی که ما از ارتباط عمیق و محبت آمیز بیمار و خدا حرف میزنیم. به شدت بیماران پذیرا هستند، یعنی وقتی احساس میکنه که خدای متعال یک نگاه اختصاصی به او داره، یک رابطه عمیق محبت آمیز بین او و خدا هست، وقتی حس میکنه که خدا الان ننشسته اون را عقوبت بکنه، بلکه یک رابطه عمیق خالق و مخلوقی این وسط وجود داره که خدا الان توجه ویژه‌ای به او داره، یعنی از این جنس ادبیات های عرفانی که در ادعیه ها به خصوص خیلی فراوان وجود داره، بیماران به شدت پذیرا هستن. یعنی این نوع نگاه همینجور. ولی اگر منظور ما از عرفان اون اصطلاحات پیچیده عرفانی و فلسفه عرفان هست، وحدت وجود و نمیدونم مباحث انسان شناسی خاص در اون حوزه، قاعدتا ادبیات مخاطب این نیست، ولی لب کلام عرفانی که معرفت صحیح خدا با رویکرد محبتی هست را بیماران فوق العاده میپذیرند و بسیار هم استقبال میکنند. در خدمت های دکتر بوسعلی که هستیم استفاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز از ارائه کنندگان بزرگواری که واقعا مثل همیشه شسته و رفته و پر از مطالب مفید بود نکاتشون، تشکر بکنم و اینم عرض بکنم که این جلسه من امتناع داشتم از حضور فیزیکی در این جلسه به خاطر اینی که یه باکس بزرگی از مسائل و چالش‌های نظری رو من فریز کرده بودم تو ذهنم. الان انگار تو این جلسه رو در معرض تابش خورشید قرار دادم. الان یهو این یخشون وا شده و بسته ای از سوالات و مسائل پیش اومده. من سریع عرض میکنم، سعی میکنم در عرض 3-4 دقیقه بلکه تیتر عرض بکنم. یک مسئله بیش همدلی توی مارتین هافمن این رو توضیح میده که برخیا میرن سراغ مریض های شدید، خودشون بدتر از اونها، یعنی اون اینقدر آشفته نشده که اینی که اونو میبینه آشفته میشه، خودش شاید کنار اومده. این یه نکته است. نکته دوم مسئله خود مراقب دوچار بیش همدلی میشه. چون آقای دکتر فرمودن ما نیاز به همدلی داریم، چون تو بحثای مشاوره میگن شما همدلیتون رو باید کنترل بکنین و ممکن است اون خودسانسوری بکنه به خاطر همدلیشون. این نکته بیش همدلی. نکته بعدی مسئله دار شدن خود مراقب. شاید اصلا یه چالش‌هایی تو ذهنش نبوده، اون بیمار چنان اینو قشنگ مطرح میکنه و عیناً هم داره میبینه، خود مراقب هم میگه بابا دیگه راست میگه دیگه، خدایا دیگه آخه تو چرا آخه؟ یعنی برام هم جالبه ببینم خود شما آیا بوده تا جایی که مثلا یه جایی بگین که راست میگه ها خدایا، مثلا آخه ما رو برون نمیاریم، ولی یعنی خود مسئله دار شدن مراقب. چون من در مورد مبلغان شنیدم، مبلغانی که میدن دانشگاه مشاوره میدن به افرادی که مشکلات رفتاری دارن، خودشون دچار مشکلات رفتاری میشن، همون آسیب‌های اخلاقی دامن خودشون یه وقتایی میگیره. دلبستگی بین مراقب و بیمار، این دلبستگی و در نهایت میخوام این عرض بکنم، این چند تا محور برای این بود بدونم توی این برنامه‌تون برای مراقبت از مراقبان برنامه‌ای داریم یا نه. خود مراقبان بشینن دور همدیگه سالی یه بار، 6 ماهی یه بار، خودشون پایش بشن، خود اینها آیا دارن مراقبت ازشون صورت میگیره یا نه. این نکته اول. نکته دوم واقعیتش اینه که ماها وقتی مواجه میشیم با مردم، چه تو عرصه تبلیغ، چه تدریس، چه احتمالا شماها اینجا، مجبور میشیم دست سانسور دین میزنیم، یعنی یه چیزایی رو نمیگیم یا اونم میگه انکار میکنیم. خیلی روشن میفرماید که ما اصابه کمن حسنتن فمن الله و ما اصابه کمن سیعتن فمن نفسک. عمومیت داره، امین داره، ما اصابه کم من مصیبتن الا به ما کسبت عیدی یا به ما کسبت عیدی. این عمومیت داره، میخواییم چیکارش بکنیم؟ این عمومیت آخرش میخواییم بگیم خودت یه کاری کردی دیگه، میتونیم بگیم نه نمیشه گفت اینو. عمومیت داره روایات و از این قبیل روایاتی که شما تو اون مقطع نمیتونین به این بگین، یا خودش هم از جایی اگر شنیده باشه مجبورین انگار که یه جورای محترمانه انکار بکنین یا مالیده رد بشین. این سانسور دینه، یعنی انتخاب گزینشی دین، انتقال گزینشی دینه که پیامبر رو خدا نهی کرده از این، گفته آقا تو از مردم نترس، از من بترس، هر چی میگم تو همجور صاف بگو به مردم، تو چیکار داری، بذار آثارش با من. اینو چجور درست میکنی؟ نکته بعدی بحث امید بخشی. خب امید واهی اصلا اخلاقا درسته ما این کارو بکنیم؟ ببینیم بعضیا امید نداشته باشن یه کاری میکنن، وصیت نامشو مینویسه، خداحافظی میکنه با اطرافیانش، یه سری اموالش رو راستوریز میکنه، خمس و زکاتش رو درست میکنه، اما ما که امید میدیم میگه من برمیگردم، من پا میشم از این بستر. ما مورد داشتیم آقای دکتر تو همین چند ماه گذشته، تا لحظه آخر اجازه نمیداد، نه وصیت نامه، نه نمیدونم خداحافظی با اطرافیان، نه نمیدونم سفارش ها، چون امید داشت. این امیده اتفاقا خراب میکرد کارا، اینو لحظات آخر هیچ کار لحظه آخری نکرد. این امیده آیا همیشه کارکرد مثبت داره؟ آیا شما بیماران رو تشویق به نوشتن وصیت نامه یا خداحافظی از اطرافیان یا حلالیت گرفتن اینها میکنی یا نمیکنی؟ چون آقای دکتر موسوی زاده گفتن اینا اصلا اسمشو بیاری مرگ، میگن آخه با ما از مرگ حرف نزن با ما. خب چیکار میکنه شما تو مراقبت های معنوی؟ این کارا رو میگین، حلالیت بگیر، خداحافظی بکن. من در مورد مراقبت از خانواده بیماران چیزی نشنیدم تو ارائه ها، بیشتر ناظر به خود بیمار بود مطالبی که ارائه شد. دوست داشتم بدونم آیا با خانواده هام جدا جلسات جداگانه میذاریم، بسته های نمیدونم آموزشی، بسته های معنوی براشون آماده کردین نکردین، استفاده از آثار هنری، فیلم مثلا، فیلم و اینا شناسایی کردیم بگین حالا خونه که نشستی این فیلم رو ببین، تو اون فیلم یه نکته‌ای هست ممکنه طرفو آروم بکنه مثلا. آیا تا حالا مواجه شدین با اعتراض به حاکمیت؟ همونطور که یه عده معتقدن بیماریشون نتیجه رفتار خودشونه، شاید معتقد باشن که حاکمیت این کارو کرد به ما، مثلا فلان دارو نمیذارم وارد شه، ما پول نداشتیم فلان چیز بخریم. اینا رو چیکار می‌کنین؟ رسیدگی می‌کنین یا نمی‌کنین اینا رو؟ آیا جزء برنامه رسیدگی معنویتون هست یا نه؟ بله.
سمت این سمت کارشنان سرکان زیاده شایعه که به خاطر مسائل هسته‌ای.
آره دیگه، مردم به اینجاست باور میکنن سریع. نمیدونم واکسن چی وارد نشد، داروی فلان تحریم هستیم، امواج الکترومغناطیسی، امواج همه اینا رو میگن. ارتباط با طبیعت و حیوانات خانگی، آیا این تو دستور کارتون هست یا نه؟ مشخصا رفتن تو دل طبیعت یا نمیدونم حیوان خانگی نگه داشتن و از این قبیل. آیا موردی داشتین که درخواست بهکشی داشته باشه، اوتانازی داشته باشه؟ با این موارد چی کار میکنین شما؟ تا حالا موردی بوده بگین که دیگه این دیگه راست میگه دیگه، آره بفرمین آمپولو بفرمین شما حالا؟ با درخواست بهکشی چیکار میکنین؟ تو دستور کارتون هست؟ پروتکلی براش دارین که با اینا چجور باید مواجه شد یا نه؟ بحث اوتانازی، حالا دیگه انواع اوتانازی ها کار نداره. ببینین یه نکته اینم عرض بکنم، برای من همین الان شما ارائه کردین برام جالب بود این نکته. یه وقتایی طرف تو ذهن خودش یه سری چالش هایی با خدا داره، با خدا دچار مسئله شده، بعد این خب حالا یه جوری با خودش ممکنه تو ته دلش هم باشه که ممکنه جوابی داشته باشه، من بلد نیستم. اما وقتی با یه روحانی اینو مطرح میکنه، پاسخ اون روحانی اینو قانع نمیکنه. شیوه برخوردش، پاسخش، اون مشکلش تثبیت میشه. میگه من به یه آخوندم گفتم جوابی نداشت. چون این اگر نبود این ارتباط با یه روحانی، شاید مثل عوام الناس میگفت خدایا دیگه خودت میدونی دیگه من چی بگم. اما وقتی که به یک متخصصی عرضه میکنه و پاسخ مناسب نمیگیره، اتفاقا میگن از قضا سرچنگم این سفرافوزود میشه. یعنی یه جایی اگر نمیبود این رابطه، شاید اون خودش کنار میومد با مسئله. الان انگار که تثبیت میشه تو ذهنش. رفع احساس گناه همیشه نمیدونم خوبه یا نه. یه جایی شاید اصلا درسته این احساس گناه داشته باشه، یه توبه‌ای بکنه، یه حلالیتی بگیره، یه جبرانی بکنه. ما اتفاقا بریم بهش بگیم نه حالا معلومم نیست تقصیر خودت باشه، حالا این لطف خدا بوده است و چیز، اصلا شاید این باید احساس گناه بکنه. بابا زده زندگی مردم رو داغون کرده، خیانت کرده، نمیدونم عیاشی کرده، چی کرده. شاید اتفاقا خوبه که این روزهای آخر رو صرف جبران و حلالیت و استغفار و توبه بکنه. آیا ما همیشه باید که رویکرد رفع احساس گناه داشته باشیم؟ چجوری اینو تشخیص میدیم و چیکار میکنیم که این تو این حد اعتدالش باقی بمونه؟ توی تشویق به تخلیه روانی چیکار میکنیم؟ بعضی نیاز به تخلیه روانی داره که چاهی پیدا بکنه، اونجا بره فریادهاشو بکشه، اصلا ببریم سر یه کوهی سر خدا داد بزنه، مثلا میگم عکس خدا رو پاره بکنه، مثلا میدونی اعتراض بکنه، یا گریه، اصلا ما یه کاری بکنیم به گریه بیفتی ذره تخلیه روانی بشه، یا نه یه چیزی بزنه بشکنه، داغون بکنه، این عصبانیتش فروکش بکنه. برای تخلیه روانی توصیه‌تون چیه؟ و آخرین نکته برای از این تکنیک های تنفس و تمرکز و مدیتیشن و از اینا آیا استفاده می کنید یا نه؟ عذرخواهی می کنم بابت اطاله، شاید اینا رو فقط گفتم که گفته باشم، ما اصلا توقعی نیست که الان بپردازیم، شاید بقیه وقت رو به شنیدن نکات دوستانم اختصاص بدیم شاید بهتر باشه. عذرخواهی می کنم.
ممنونم و متشکرم جناب دکتر بوسلیکی با 10-13 تا نکته دقیقی که هر کدومش آقای دکتر خودش یه جلسه نیاز داره و مباحث مهمی بود. حالا اگر نکات مهمترش را یه مروری بفرمایید بنده. بسیار خوب، در خدمت بقیه بزرگواران هستید، پس ما میشنویم نکات را و اگر فرصت شد بعضیش را گفتگو می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از ارائه موجز و مفید، یعنی مواردی که کاملا مفید بود و به صورت بسیار موجز مطرح شد. من ناظر به صحبتهایی که آقای بوسفی کردن، یه سری سوالهایی بود که یه مقدار حالا از یک بیان دیگه شاید مثلا اسمشو بذارم ابهام در بیان مفاهیم الهیاتی و اینی که این مسئله، البته میخوام یه بار بحثش هم مثلا گسترده کنم، میره توی بحث مسئله شر که بعضی از مواقع مفاهیم دینی کاملا روشن نمیشه، یعنی حتی برای خود اون شخصی که داره مراقب هست یه چیزهایی رو مطرح کرده به شکل کلی، ولی وقتی که مواجه میشه سر صحنه با موضوع خاص و جزئی، حالا یا به قول آقای بوسلیکی یه جوری از کنارش رد میشه، خودش هم میدونه، یا اینکه نه دوباره همون چیزا رو تکرار میکنه. بحثی که اینجا مطرح میشه مثلا برای همین این بحثایی که ما ارتباط با خداوند داریم، ما مسئله مهربانی خدا رو طرح میکنیم، همون چیزی که گفتید باید مفاهیم بیاد جزئی بشه، ولی این مهربانی رو اصلا درک نمیکنن یا حتی خود ما هم درک نمیکنیم که اینجا اگر خوب بشه میگیم خدا مهربانه، اگر خوب نشه هم میگیم خدا مهربانه. یعنی اینجا این شخص نمیدونه اساسا من در آینده چه اتفاقی برام میفته، آیا خوب میشم یا خوب نمیشم. بیشتر بحثی که اینجا طرح میشد این رو حالت کار، حالا من دوباره میرم توی بحث دیگه‌اش که بیشتر کارکردگرایی نگاه اینجا هست توی بحثای انگار این بیشتر نمود پیدا میکنه. دارم میرم اون بحثی که دیگه بعدا مطرح کرده که یه مقدار ما نگاه اخلاقی به معنی هنجاری رو کمتر دیدیم، نگاه های روانشناختی و توصیفی که اون نگاه های روانشناختی هم بیشتر میره روی نگاه های کارکردگرایی که ما میخوایم مشکل اینو حل بکنیم و به همین جهت مثلا اون مورد میگیم که آقا شما احساس گناه نداشته باش. یه بحثی بین فیلسوفان اخلاق و روانشناسان تر هست که من خاطر بحثی که خودم داشتم دنبال میکردم اینه که توی بحث های مثلا بخشیدن، حالا اینجا هم خودش یه مقدار نشون میده این موضوع، توی بخشش روانشناسا نگاهشون فقط نگاه درمانیه به بخشش، یعنی انگار که بخشش یک ابزاریه که مثلا من میتونم مشکلات روانشناختی خودم رو حل بکنم، یک نگاه مثبتی به خودم داشته باشم و اونجا حتی احساس گناه هم باید بذارم کنار. ولی فیلسوف اخلاق یا اخلاق میگه آقا اینجا شما یک جایی مثلا نباید ببخشی چون این کار نادرستیه، یا یک جایی نباید خودتو ببخشی، ولی روانشناس یک روانشناس خاص یه حوزه خاص میگه تو باید خودتو ببخشی، اما اینجا جای بخشش نیست، باید یک نگاه دیگه ای داشته باشیم و یک توصیه دیگه ای داشته باشیم. و حالا اینجا مثلا تو خود این بحث هم خودش نشون میده، تو بحث هم مرگ اندیشی که شما اینجا میفرمایید که اساسا نباید این مسائل مطرح بشه، ما یک بحث داریم که این یه خودش یک سواله، آیا اساسا باید طرح بشه یا نشه. اون کل منظومه دینی ما رو به یک معنا از آغاز تا پایان پوشش میده و بعد در نهایت هم ما به مرگ میرسیم. چرا ما اینجا نتونیم از مرگ برای ایشون صحبت کنیم، ولی نه این که مرگ فقط برای ایشونه، برای همه هست، و بتونیم در یک جا اون مرگ اندیشی رو به ایشون منتقل بکنیم، نه که ایشون از مرگ فرار بدیم و دیگه نتونه این کار رو انجام بده. بیشترین نکته من رو همون بحث اولیش ابهامه هست که یه بحث مطرح میشه که آقا مثلا بحثی که فیلسوفان مطرح میکنه که بحث دینی ابطال ناپذیره، شما هر جوری برای ایشون بگی یه جواب دیگه ای داری، این رو ما چجوری حل کنیم برای خودمون و برای بیمار؟
ممنونم جناب دکتر آزاد، خیلی متشکرم از نکته دقیقی که فرمودین و خب قاعدتا بنا شد که ما فعلا بشنویم فرمایش اساتید را و بعد اگر فرصت شد گفتگو بکنیم. در خدمت های دکتر ما.
الله الرحمن الرحیم. بنده خیلی ممنونم و باعث توفیقی بودیم روز
ساعت خصوصا جناب آقای دکتر آذربایجانی و آقای موسوی باشیم. من حقیقتش روی تجربه شخصی هم کارا تو این چند ساله داشتم و گفتگوهای زیادی رو با فعالانی که تو حوزه فقر و آسیب‌های اجتماعی اونها دارن کار میکنن از طلاب و اینها داشتیم. بخش بسیار زیادی از این سوالات هم باعث با اون چیزایی که من توی تحقیقات میدان بهش رسیده بودم، یعنی همپوشانی حالا عدد نمیشه گفت ولی بالای حداقل 60-70% مباحث همپوشانی داره. حالا اون جنسش در واقع بیماری هست، اونجا جنسش مثلا فقر و حالا از سیل بگیرید تا زلزله و فقر و آسیب اجتماعی و مسائل اخلاقی و اینها هست، از جنس سوالاتی که به وجود میاد تا نحوه پاسخهایی که داده میشه. حالا اینکه بعدن چگونه میشه اینها رو با هم دیگه همافزا کرد یک سوالی هست برای خودم. من خیلی علاقه دارم که این یافته هایی که ما حالا ناچیز بوده توی این چند ساله خدمتون بدم، اگر که فرصتی داشتید که این رو هم ببینید ملاحظه بکنید، اگر که طبعا اون کار شما بسیار دقیق تر و عمیق تر و بالاخره سالیان سال هست توی این حوزه بالاخره ما آشنایی داشتیم کار شده، این تجربه چند ساله هم شاید ملاحظه کردنش بد نباشه. و نکته دوم، یه قدر از حیث روشی من برام توی این چند ساله اون زمانی که خودم همین کار را شروع کردم سوال بود، ما برای این مواجه‌های با مسئله هایی که از جنس حالا مسائلی از حیث درمانی و آسیب ها و اینها هست، غالب تحقیق های علوم اجتماعی ما توی کشور سوژه مورد مطالعه رو شخص بیمار قرار میده، یعنی مثلا میره با معتاد مثلا مصاحبه میکنه، غالب تحقیق هایی که مثلا بررسی طلاق هست میره با مطلقه مصاحبه میکنه که شما چرا طلاق گرفتی، در مورد اعتیاد میرن توی کمپ ها با اونا مصاحبه نظرسنجی اینها انجام میشه، در مورد آسیب اخلاقی با اون دخترها یا حالا افرادی که گرفتار شدن اینو مصاحبه میشه. ما این وسط اون حلقه های واسطی رو داریم که حالا احیاگرن، نجات دهنده هستن، کمک کننده هستن، حالا هر اسمی که میخوایم بهشون بگذاریم، مراقب معنوی هستن. نمیدونم حالا مثلا توی این کار خود مراقب معنوی مورد مطالعه قرار گرفته نه، که مثلا مراقب معنوی خودش باید چه کاره، اون کاری که ایشون باید انجام بده و گرفتاری های خود ایشون چیه. من برداشتم اینه که ما اگر یک بخشی از تحقیقاتمون رو تو حوزه علوم اجتماعی روی مطالعه اینها قرار بدهیم، هم به رشد اینها کمک کردیم، هم به هویت بخشی به اینها، هم بخشی از مسائل رو میتونیم اینجوری حلش بکنیم، چون مطالعه مدام اون مسئله آسیب کمکی به حل آسیب نمیکنه خیلی زیاد. اون چیزی که به حل آسیب بیشتر کمک خواهد کرد مطالعه اون واسطه هایی هستن که آسیب دارن حلش میکنن. من یک مالا نمیدونم این مصداق تو ذهن من شکل گرفته درسته یا نه، مثلا ما در موضوع ازدواج اگر به مطالعه واسطه های ازدواج در کشور و به افزایش اونها کمک میکردیم، مسئله ازدواج کمتر با مسئله ازدواج مواجه بودیم. ما رفتیم سراغ مطالعه این که چرا دختران ازدواج نمیکنن، چرا سنشون رفته بالا، چرا پسران سنشون رفته بالا ازدواج نمیکنن، با اونا مصاحبه میشد، گفتگو میشد، مورد مطالعه قرار میگرفتن، ولی با اون واسطه هایی که معرف بودن، افراد به همدیگه واسه معرفی میکردن، اونها مورد مطالعه قرار نگرفتن و کم کم در فرهنگ ما این واسطه ها حذف شدن، اصلا کسی اعتبار نبخشید به اینها، چون اینا حذف شدن مدام دیگه اون پیامد حضور، عدم حضور اونها افزایش حضور دختران و پسران مثلا مجرد شد. ما اون پیامده رو مورد مطالعه قرار میدادیم در تحقیقات دانشگاهی و اینها، ولی اون واسطه ها کمتر مورد مطالعه قرار میداد و به این تدریج اینا حذف میشدن. این نکته بود که من توی تحقیقاتی که اون اوایل میخواستم شروع بکنم، ولی طبعا توی این کار شما چون من یک مدتی هم با آقای احمدی فراز گفتگوهای تفصیلی داشتم در ریزوبان که حضور ایشون توی زندان و پیگیری ها و اینها بودم، واقعا خدا قوت عرض میکنم اینجا هم و شما خسته نباشید.
متشکرم، ممنونم آقای دکتر، استفاده کردیم از دو نکته ای که فرمودین، در خدمت آقای دکتر شاکر نژاد هستیم. بسیار خوب، بفرمایید.
خیلی استفاده کردیم از نکات همه اساتید به ویژه های دکتر بوسنی که نمیدونم مجازی چیزی مورد خاصی نیست که مطرح کنیم.
یا آقای احمدی،
یه آقایی به نام آقای احمدی هستن، چون با میکروفون وارد نشدن من درخواست کردم تایپ بکنم ولی تایپ نکردم. فقط
آقای فرصت نیست دیگه.
خیلی من دو سه تا نکته عرض بکنم. ببینید، یکی از متخصصین سرطان توی جلسه بر خود من گفت که تجهیزات پزشکی ما نسبت به ایتالیا یا پیشرفته تر یا در همون حد، ولی در ایتالیا بیماران سرطان فقط حدود 60% بهبود پیدا میکنن، در ایران 40% بهبود پیدا میکنن. علت عمدش رو ایشون این مسئله ذکر میکرد که در کنار مراقبت های پزشکی و درمانی از مراقبت معنوی و پالیتیف کیر یعنی طب تسکینی دارد استفاده میشه، تیمی وارد میشن و 20% بهبود بالاتره. این چیزی که به عنوانه ببینید، این یک رسالت جدی برای همه ما و به خصوص حوزه علمیه و به خصوص پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی رو ایجاد میکنه. ما ادبیات کلامی خودمون رو، ادبیات دینی خودمون رو باید تبدیل بکنیم. نیاز به این است مطابقت پیدا کنه، سازگار با نیازهای بیماری. تمام مواردی که شما ذکر کردید و آقای دکتر آزاد، آقای دکتر مولایی و دوستان دیگه مطرح کردن، این نشون میده که ادبیات این بحث نیاز به کار بیشتری. ما حدود 500 عنوان پژوهش رو در اون بخش مراقبت معنوی، مراقبت معنوی بیماران در نرم افزار پژوهشیار که مال دانشگاه آزاد هست، اینا خود من کار کردم و با بعضی از دوستانمون که اونجا هست، حدود 500 عنوان پژوهش هست که برای رساله های دکتری و ارشد که بخشی از پرسش های دوستانم توی اونها اومده. ما اصلا معتقد نیستیم که به همه اینها ما پاسخ دادیم یا به سادگی میشه پاسخ داد. اینا باید کار بشه روش و اول کار من عرض میکنم حد اکثر زمانی که تازه میتونم بگم توی ایران این کار را افتاده حدود 10 سال. در کشورهای دیگه نزدیک 100 سال از حضور گروه های تبشیری مراقبان معنوی میگذاره. ناظر به فرمایشی که آقای دکتر آزاد و آقای دکتر مولایی داشتن و بخشی از فرمایش های آقای دکتر بوسلیکی هم بود که خود مراقبان من میگم وقت اون هم نرسیده. بذاریم ما تجربه هامون در این زمینه انباشت بیشتری پیدا کنه. در این حال حرف درسته، ما حتی مثلا توی روانکاوی و روان تحلیلگری میگیم سالی یه دفعه خود مشاور یا درمانگر باید از خود تحلیلگری یا خود روانکاوی استفاده بکنه یا بره پیش یه نفر دیگه کمک بهش بکنه که هم مشکلات خودش برطرف بشه و هم مشکلاتی رو برای بیماران ایجاد نکنه. ولی ما در ابتدای کاری میگم عرض بکنم 7-8-10 سال این مسئله وجود. من عرضم اینه الهیات خدمت معناش این نیست که ما بریم کار پرستار رو بکنیم، کار دکتر رو بکنیم. برای حوزه علمی الهیات خدمت اینه که همون وظیفه معنوی تبدیل بشه، این الهیات باید تبدیل بشه به خوراکی برای بیماران ما. ما سعیمون بر این بود در این جلسه تا حد این ادبیات رو برملا بکنیم، ادبیات رو نشون بدیم که بیماران ما چه نوع نیازهایی دارن، چه نوع مشکلاتی دارن، چه نوع چالش ها و کشمکش هایی دارن. با تک تک اینها به صورت جزئی باید بسته فراهم بشه و خیلی از پرسش ها و نکاتی که فرمودن تعارضی که هست اینا درسته. ما ممکنه حالا پاسخ های جزئی براش داشته باشیم ولی به اعتقاد ما نیاز به پژوهش های مستقل هست روش کار بشه. من مجددا تشکر میکنم چون وقت از آن هست به همین مقدار کفایت.
متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم. من هم یه نکته تکمیلی بگم و چون دیگه اصلا فرصت پرداختن به مباحث نیست، قالب این بحثی که فرمودین محل بحث و گفتگو هست، بخشیش تجربه شده و بخشیش هم در حال تدوین بسته هایی در این حوزه هست. منتها یه نکته این که ما در حوزه مبانی و مفاهیم دینی و الهیات دینی، ما مبانی را متناسب با شرایط بیمار تغییر نمیدیم. یعنی اینجوری نیست که وقتی بیمار احساس گناه دارد در مداخله های خودمون بگیم که خب حالا احساس گناه حال این را بد میکنه، ما چون میخواه هدف ما حال خوب بیمار است اصلا بگیم نه هیچی نیست، یا ممکنه عاقبت این فرد دوزخیست، بهشتیست، جهنمیست، بگیم خب حالا یه کلمه بگیم که حس خوبی داشته باشه، کیفیت مرگ، کوالیتی آف دس بیمار به قول طب تسکینی ها بره بالا، بگیم خب نه همه چی گل و بلبل است، انشاءالله تو هم با مریضی پاک شدی و چک سفید امضای ورود به بهشت را به بیمار بدیم. اصلا ما ذره‌ای در مداخلات خودمون از خطوط قرمز مبانی خروج نمی‌کنیم، نه در احساس گناه نه در سایر مقوله ها، بلکه بحث اینه که اولا متون دینی ما دوچار مباحث مختلف هست، یعنی صرفا با تک آیه ای نگاه کردن این مسائل رفع نمیشه، یا مباحث نقلی مجموع اینها و سایر ادله ها را باید در کنار هم دید، و ثانیاً هم این که ما باید به گونه ای بحث بکنیم که مخاطب ما الان چگونه بهره بیشتری از اون مبحث ما میبره، یعنی باید کاملا تبدیل به نیاز بیمار بشه. من یه خاطره کوچیک 30 ثانیه‌ای بگم از یکی از بیمارانی که دختر بیمار زنگ زد به مرکز ما و گفت که مادر ما به شدت از شب اول قبر میترسه و اصلا اضطرابی وجودش را گرفته، مادرش هم بیماری که 1-2 روز بعد هم فوت شده. خب ما رفتیم منزل بیمار، من وقتی کنار این مادر که توی بستر بیماری هم خوابیده بودن نشستم، همین جور بود، یعنی مرتب اصلا این در جسمش هم کاملا نمایان بود. خب من الان چی بهش بگم؟ بگم شب اول قبر چیزی نیست، خبری نیست، همه چی خوبه؟ که خب این با مباحث دینی ما ناسازگاره. در این حال هم این الان خوف شدیدی وجودش رو گرفته که خب این عارضه داره برای این فرد. من تنها چیزی که به ذهنم رسید و این را بعدا توی بسته هم آوردیم اینه که به ادعیه امام سجاد علیه السلام اونجا از این ادعیه کمک گرفتم و براش خوندم بعضی از دعاهای آقا را که با خدا که مناجات میکنن، خدایا تو در این دنیا نسبت به من خیلی مهربان بودی، در اون دنیا مهربانیت بیشتره، در این دنیا منو خیلی پوشوندی، در اون دنیا من بیشتر نیاز دارم، خدایا در این، یعنی اینها رو براش خوندم و باش گفتگو کردم که خدا تو این دنیا چقدر نسبت به تو مهربان بوده. گفت خیلی خیلی خیلی. گفتم خدای این دنیا با اون دنیا فرق میکنه؟ گفت نه. گفتم پس خدا اونجا هم مهربانه، خدا اونجا هم دستتو میگیره، خدا اونجا هم کنارته. بر اساس ادعیه بهش وعده جایگاه ندادم که تو به بهش میری یا به، چون نه میتوانیم نه امکان این بحثه، ولی با اون روی کرده مبنایی متناسبه با خوف منفی که الان در این فرد شکل گرفته امید واقعی بهش دادیم. تشکر میکنم از همه اساتید بزرگواری که در جمع به صورت حضوری و به صورت مجازی در خدمتشون بودیم، به ویژه استاد بزرگوار جناب آقای دکتر آذربایجانی، و چون فرصت هم گذشته دیگه بحث را اطاله نکنیم.
ببینید ما دین رو سانسور نمی کنیم، ولی در مواجهه با افراد مختلف و احوال مختلف لازم نیست که همه دین رو الان یک جا برای او ذکر بکنیم، میتونه بخش هایی که تناسب بیشتری با احوال او داره ذکر بکنیم و در سر فرصت ما ممکنه بخش های دیگر دین رو هم براش بیان بکنیم. اصلا به این معنا نیست که ما سانسور داریم میکنیم، اصلا فرصتش نیست، امکانش. حالا من شواهدی برای این مسئله دارم که در فرصت دیگه خدمتتون عرض
می‌کنم. من آقای دکتر جلسه را ختم می‌کنم با اجازه شما و اساتید بزرگوار، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.